was glaube ich heißt. تمام پیچیدگی و دشواری بحث در کل سنت فلسفی در واقع همین بوده، یعنی ما از یه طرف به اراده آزاد قائل باشیم، از اون طرف اراده آزادی که آزادیش در واقع گزاف بودن و بی بنیاد بودن نباشه. یعنی مسئله اصلی این پیوند و یگانگی بین عقلانیت و آزادیه، یعنی آگاهی آزاد یا آزادی آگاه، حالا هر طرف بگیم، مسئله در اینه. یعنی اینکه ما در این اینکه بنیاد عقلانی رو داریم کشف میکنیم و خودمون رو بهش ملتزم میکنیم، در همین خود الزامگری داریم آزادی فعل آگاهانه خودمون رو میابیم. یعنی اون چیزی که بهش میگیم مفهوم مسئولیت که برایند در واقع اخلاقی اراده و آزادیه، اون در زمانی ممکن میشه که ما در این آزاد بودن خودمون رو ملزم به یک افق در واقع ضرورت آور و الزام آور عقلانی بکنیم و گره خوردن این دوتا با همه که مسئله هستن. و خود هایدگر بحث میکنه، میگه که توی تفسیرش از نقد عقل عملی کانت، توی یکی از درس گفتاراش درباره عنوانش از در باب آزادی انسانی درآمد به فلسفه، اونجا عمده بس تفسیر خودانگیختگی در نقد عقل عملی کانت مفهوم آزادی، در اونجا میگه آزادی چه در معنای عقل عملی کانت مفهوم بشه، چه در افق هستی شناختی که من دارم بحث میکنم، از دل در واقع خود الزامگری به دست میاد. یعنی خود رو به چیزی ملزم ساختن، این یعنی آزاد بودن، چون موجودی که آزاد نیست و آزادی نداره نمیتونه خودش رو ملزم بسازه به چیز. حالا در افق تفسیر هستی شناختی خود الزامگری، کلمه این چیه؟ کلمه سلس
خود رو بستر یا خود رو ملزم کردن، خود الزامی میتونیم تغییر رو کنیم. میتونیم بنویسم این رو همیزیش که باز شد بنویسم کلمه سلفش که همون سلفه و بیندونگ از فعل بیندنه، من فکر کنم با باوند انگلیسی هم میشه، میشه بستن و ملزم کردن. توی بگیم میگه ذات آزادی در واقع در خود الزامیه، من خودم رو ملزم میکنم. حالا از جهت کانت و در افق مسئله در واقع علیت، خود الزامی به معنی کانتیش اینه که من خودم سرآغاز یک سلسله علت بشم و خودم رو به این سلسله علتی که دارم میسازم مجبور میکنم. معنی اصلی هم اتونومیه دیگه، یعنی این عبارت اخرایی هست از همین اتونومی به معنی خود آینی یا خود قانونگذاری، خود قانونی یا خود قانونگذاری، خودش نماس خودش باشه. این یک عنصری از الزام درش هست، اما هایده که بس درستش این که این نماس این نباید بر ساخت خود باشه، ما خودمون رو ملزم میکنیم به نماسی، به نماسی که آزادانمون رو میابیم و خودمون رو بهش ملزم میکنیم. در واقع این خود رو ملزم کردن این به چی تعلق میگیره؟ میگه به در واقع مواجهه با موجود، و مواجهه با موجود در واقع مستلزم چیه؟ مستلزم مجال مواجهه دادنه. و مجال مواجهه دادن یا همون فعل تولت یا لاسن آلمانی که کلمه گلاسن هایت ازش درد میاد، این در واقع مشروط به فهم وجوده و امکان افق وجود. و برای اینکه ما این در واقع امکان فهم وجود و مجال دادن به وجود رو داشته باشیم، این در پرتو بگیم در پرتو فهم وجوده. برای اینکه ما در پرتو فهم وجود باشیم و بتونیم مجال مواجهه با موجود و خود ملزم ساختن به موجود و کشف موجود رو بدیم، برای این در واقع نیاز داریم به اینکه گشودگی رو به وجود بتونیم تبیین کنیم و بفهمیم. عقل ما باید گشوده باشه. این گشودگی، گشودگی عقل و تعلقش به وجود رو های دیگه بشیم که آزادی در معنی اونتولوژیک، یعنی این رو میتونیم بگیم این میشه آزادی به معنی هستی شناختیش. یه همچین مسیری در واقع باید طی بشه که ما از طرفی در واقع افق وجود رو و مواجهه رو داشته باشیم، از طرفی گشوده باشیم برای افق، و فقط موجود آزاده که میتونه این گشودگی رو داشته باشه. موجود غیر آزاد در مقام اصلا مجال دادن برای مواجهه و خود الزامگری نیست. یعنی چیه؟ موجودی در ردیف سایر موجودات، ولی امکان مواجهه و این مجال مواجهه رو نداره. به این من هایدگر میگه از این طریق ما مسئله آزادی رو از قید در واقع مسئله علیت و تقابل علیت و اراده در یک سطح بالاتری بردیم، از این قید جفا کردیم، و همینطور از قید در واقع فعل هم بالاتر بردیم. کتابی داره تحت عنوان پدیدارشناسی آزادی که کتاب اصلی همین گوتر فیگال در شرح هایدگر یه شمای جالبی میده، میگه مسئله آزادی در افق فلسفه باستان وصف فعله در ارسطو. با کانت یه گشتی ایجاد میشه وصف اراده و میاد در بنیاد مسئله علیت، با هایدگر میاد در سطح در واقع وجود. یعنی مسئله هایدگر، مسئله ارسطو به تعبیری میگه که اینه که من آزاد چه میکنم، آزادانه چه فعلی دارم انجام میدم. در کانت از این یه پله میاد عقبتر، من چه چیزی میتونم اراده بکنم آزادانه. در هایدگر مثلا اینه که آزاد بودن چه نحوه هستیه و چگونه بودنیه، که یعنی گشوده بودن و فهمنده وجود بودن، که میتونه اصلا مجال مواجهه بده و میتونه خودش رو الزام در الزام قرار بده، در الزام مواجهه با موجودات. این شیوه بحثش رو اینجوری میشه فهمید.
خود کلمه که راهنمایی که ما
آره پرسش از اراده گر. یعنی اراده گر این مسئله اینه که اراده با چیزی جز خودش مواجه نمیشه، یعنی خودش بنیادگذار خودش هست و خودش بنیاد نهاییه. در هایدگر آزادی اگر متجلی بشه در اراده آزاد، داره مواجهه پیدا میکنه با حقیقت موجودات، و اراده آزاد به معنی گشودگی مجال دهنده است، مجال آشکارگی داره میده. در اراده گرایی اصلا چیزی در برابر نیست که بخوایم ما به اون مجال بدیم چیزی ظهور بکنه. اراده آزاد خودش فعل مطلقه، فعل مطلقیه که خودش داره اراده میکنه چه چیزی اصلا باشه، نه اینکه مجال ظهور بده و مجال مواجهه بده. ما در واقع با یک فعال مایشا به این ترتیب مواجهیم که هر اون چیزی رو که اراده میکنه همون چیز هست، یا همون چیز باید باشه، یا اون چیزی که هست هیچ بنیادی، هیچ حقیقتی، هیچ مبنایی جز اون چیزی که اراده ما براش تعیین میکنه نداره. این میشه مبنای اراده گرایی. حالا اگر بشری باشه، به تعبیر نیچه ایش اراده و قدرت، اگر الوهی باشه میشه همین که ما تنها چیزی که از نفس العبد میفهمیم یک اراده و یک مشیتیه که بدون مبنایی یا بدون تبیینی، بدون معنایی در واقع چیزی رو اراده میکنه که هست، و هیچ بنیاد معنادار برای این مشیت و اراده
وجود نداره. بنیاد معنادار یعنی چی؟ یعنی یک افقی از یک امر تبیین پذیر، امر شناخت پذیر که به تعبیر فلسفه قدماییش میشه ایده. یعنی اراده گرایی الهیاتی قرون وسطا در نهایت به نفی ایده ها می انجامه دیگه، تو کاری که اوکام داره انجام میده. ما این رابطه رو درست متوجه نمیشیم، میگیم از یک طرف اوکام نومینالیسته و کلیات رو نفی میکنه و ایده ها رو نفی میکنه، از یه طرف دیگه در مقام یک متعله میگه که قدرت مطلق الهی داره، که این یه چیزه. یعنی اوکام یک نومینالیست منطقی از یک طرف و یک متعله اراده گرا نیست، این دوتا دقیقا یک چیزه. یعنی همون متعله اراده گراست که میگه هیچ وجه معناداری به عنوان وجه ایدئال در این موجودات نیست، هرچی بوده اراده مطلق الهی بوده که این فرد رو خلق بکنه بدون هیچ معنایی یا بدون هیچ حیث شناخت پذیر و معقول و کلی. در واقع این دوتا اینجوری به هم گره میخورن. از اینجا تو فلسفه مدرن خب مسئله از افق اراده الهی دیده نمیشه، از افق اراده بشری دیده میشه، هرچند گره میخوره با یک وجه فرا فردی و فرا انسانی. یعنی اراده که نیچه میگه یا قبل شوپنهاور میگه اراده انسانی نیست، میگه حقیقت هستی شیء فی نفسه اراده است، که بعد حالا با اراده انسان گره میخوره. یه همچین چیزی چارچوبی رو میشه فهمید. موضوع پیچیده است. یعنی خود هایدگر هم در یک دوره فکرش به نحوی گرفتار این اراده گرایی میشه، در یه دوره واسطی، در یه دوره میانه‌ای که میخواد تفسیر وجود و زمان رو به سمت یک تفسیر در واقع استعلایی ببره و میخواد نشون بده که فهمش یک فهم در واقع اگزیستانسیالیستی نیست، مسئله وجود در تقدمشه، ولی در اینجا سر میخوره به سمت اراده گرایی. میشه گفت اینطوری میشه، حالا بحث تفسیریه ها، و این نقطه خیلی خاصیه. یعنی هایدگر به نظرم در بن تاکید بر این که در واقع باید از سوبژکتیویته گذر کرد، یک عنصر ارادی رو کشف میکنه، در یک دوره این رو اصل میدونه، بعد سریع ازش عبور میکنه و خودش هم با این مسئله درگیر. هم در همون سالی هم هست که داره تفسیر در واقع فیشتر رو میکنه و تفسیر بعد که عوض میشه موضعش، میاد سراغ تفسیر شلینگ و تفسیر نیچه با هم. یعنی این دورهای تفسیرش از تاریخ فلسفه هم خیلی جالب. حالا اینم دیگه بحثیه برای خودش، میشه ترم یا چندین ترم این وایسا دست گذاشت. خب باز از مطالب جلسه گذشته بحثی، نکته ای، سوالی چیزی هست؟ یه مقدار تو در تو شد، یه جلسه هم گیرم سه جلسه نفس گیر شده. خب من پس ادامه میدم، حالا اگر باز سوالی ایجاد شد میتونیم روش بیستیم بحث بکنیم. ببینیم بحث رسید به اینجا که هایدگر دست گذاشت روی اندیشه هگل و اینکه هگل چگونه در اندیشه سیستماتیک خودش آغاز و پایان دانش رو به منزله وجود تلقی کرد. وجود به معنای یک عنصر انتزاعی و بی‌تعین محض در کلیت انتزاعی محضش، که آن چیزی که در واقع هیچ چیزی به عنوان یک موجود متعین نیست و صرف هست رو ما داریم در نظر میگیریم در آغاز علم منطقه هگل، و در نهایت هم که ما به نهایت تعین یافتگی عرصه موجودات و وجود و آگاهی و همه میرسیم، در نهایت که بهش میگه ایده مطلق، ایده مطلق رو هم میگه خود وجوده. یعنی ما با وجود در نهایت تعین یافتگیش به منزله در واقع توتالیتی، به منزله تمامیت مواجهیم. یعنی ما وجود رو در دو مرحله داریم میبینیم، یکی در آغاز در توهی بودنش از هر گونه تعین، صرف فعل بودن در واقع انتزاع محض، که ما از هست داریم هستی رو انتزاع میکنیم، و یکی در مرحله پایانی فکرش که در اینجا کلیت و وحدت به منزله کل، به منزله تام بودن و تمامیت و فراگیری کل داره خودش رو آشکار میکنه. یعنی یک فراگیری توهی و یک فراگیری پر، به اصطلاح خلاء وجود و ملاء وجود. میگه لغ د ساینس یعنی خلاء وجود و فیول د ساینس یعنی ملاء وجود. و بعد دیدیم که این نقل رو هایدگر از هگل میاره که میگه خداوند انکار ناپذیرترین حق را دارد که آغاز دانش قرار گیرد. و پرسش چرخید به سمت اینکه چی شد از وجود ما پریدیم به خدا، و خدا از کجا وارد داستان شد، و چی شد که مسئله متافیزیک یا به تعبیر هایدگر موضوع تفکر زاخ دستنکنس که وجوده، چی شد که گره خورد با مفهوم خدا، و چی شد که اونتولوژی تبدیل شد به تئولوژی. و این جمله‌ای که از هگل نقل می‌کنه صرفاً این جمله نیست، کلیت سیستم روی سوار شده. یعنی ما ایده مطلق رو در نهایت به منزله، به تعبیر یونانیش، نوس داریم می‌بینیم. نوس مطلق که خداست، عقل مطلق که فعلیت محضه. به شیوه ارسطویی گایست هگل دقیقاً معادل نوسه. این کلمه گایست در سنت آلمانی که همواره به سنت فلسفه یونانی نظر داشته، گایست دقیقا در معادل، در مقابل، به عنوان معادل نوس داره به کار میره. و نوس چیه؟ نوس اگر در سنت افلاطونی و افلاطونی نگاه بکنیم و در ترجمه سنت ارسطویی به تعبیری، یعنی وحدت فراگیر جهان محبوب، ایده ها، جهان ایده های افلاطونی به عنوان در واقع جهان وجود حقیقی یا عرصه وجود. این جهان ایده ها یا جهان معقول، یعنی عرصه وجود به معنی حقیقیش که وجود ثابته، امر معقول یعنی امر ایده‌آله، این از حیث وحدتش و از حیث انسجامش و یک پارچگیش و ارتباط اعضاش با یکدیگر به منزله یک کل پیوسته و مستجب، این در سنت افلاطونی نوس خونده میشه. و نوس از این جهت با وحدت فراگیر وجود، این وجود حقیقی، در واقع یکیه. و از این جهت به نوس یا جهان معقول و جهان ایده ها بهش گفته میشه پانتا، یعنی همه و کل، در واقع این معنای تمامیت داره. پس گایستی که هگل داره میگه باید در امتداد این سنت فهمیده بشه. حالا درسته در چرخش فلسفه جدید معنی خداوندی انسانیه که بعضی ها در فلسفه خود ماجرای سیستم هگل، اما اون افقی که مد نظرش هست گایست یا این کلمه روح که ما از غیر نوس میتونیم اون رو عقل ترجمهش کنیم، عقل نه به معنی خاص سیستم هگل، عقل در مقابل فاهمه تو نظام کانت و امثالمون، عقل به معنی این عقل فراگیر، عقل جهان، عقل حاکم بر معقولیت جهان. روح به این معنی معادل نوس و معادل پانتا، یعنی کل و تمامیت. و ما در اینجا با به تعبیر هگل توتالیته یا توتالیتی مواجه هستیم. یعنی وقتی که هگل میگه که خدا احق به این که موضوع فلسفه باشه و آغاز باشه، یعنی در واقع آغاز و پایان رو وقتی که وجود رو با گایس یا ایده مطلق یا روح مطلق هگل هم بسته میدونه، این گایس رو همزمان امر روحی داره در نظر میگیره. و این چیزیه که ما در کل سنت فلسفی اگر مبدع اصلیش رو، صورت بندی نهاییش رو سنت ارسطو بذاریم و بعد آموزه نوس در ادامهش در فلسفه هلنیستی تا برسیم به فلسفه نو افلاطونی تا برسیم به آگوستینوس برسیم به فلسفه قرون وسطا، ما در واقع نوس و خدا رو به عنوان محمل و بستر ایده ها و حقایق و در واقع ظرف اصلی حقیقت وجود و حقیقت موجودات، یعنی به معنی نفس الامر داریم لحاظ میکنیم. یعنی ما تا فلسفه قرون وسطا و بعد امتدادش رو تا هگل میبینیم، این گایست رو یا نفس الامر رو، ما این رو به منظری نفس الامر داریم لحاظ میکنیم. یعنی اون ظرف اصلی که وجود حقیقی و حقیقت وجود در واقع در اونجا داره محقق میشه. به این معنی در واقع بگیم چیه؟ بگیم که فراگیر حقایق یا بگیم حقیقت وجوده به این معنی، یعنی فراگیر ایده هاست، یعنی وجود حقیقی موجودات. و این چه اتفاقیه و چه چرخشیه در سرشته یا به تعبیر هایدگر در قوام ذات متافیزیک که ما از عام‌ترین مفهوم وجود آغاز میکنیم و بعد میرسیم به وجود مطلق که خدا باشه به معنی متافیزیکیش. میرسیم به مفهوم روح یا مفهوم نوس یا خداوند در مقام عقل مطلق فراگیر وجود به تعبیری، یا عقل مطلقی که در ذات خودش تمامیت رو، این پانتا رو، همه رو به منزله یک کل یک پارچه داره بنیادگذاری میکنه و فرا گرفته. این چه چرخشیه؟ و از این جهته که هایدگر میگه که چطور میشه که دانش به معنای هستی شناسی یا انتولوژی در دل خودش تبدیل میشه به خداشناسی یا تئولوژی، و چجوری در واقع خداشناسی با اون چیزی که هگل بهش میگه دانش، یعنی دانش به تمامیت یا دانش به کل یا دانش به در واقع وجود یکی میشه. پاسخی که ما در هگل میتونیم بدیم، آخر جلسه پیش عرض کردم، این بود که پاسخ اینه که دانش در واقع بست دانشیه که ذیل اون در واقع وجود موجود به خداگاهی و خوداندیشی داره میرسه، و در واقع خداوند به معنی خوداندیشی و خودشناسی وجوده. یعنی وجود اگر درش حیث تبیین پذیری باشه و اگر درش حیث وحدتی باشه و حیث حقیقتی باشه، این وحدت و حقیقت وقتی خودش رو در کل این کثرت موجودات داره پیدا میکنه و به خودش باز میگرده و به خودش باز میگردونه، در واقع این خوداندیشی یعنی یک وحدتی که سرایان داره در کل کثرت موجودات و اینها رو داره به وحدت میرسونه و به وحدت رسیدن اینها رو در واقع بازشناسی خودش میدونه، این میشه خداوند به معنای متافیزیکیش. یعنی وحدتی که خودش رو در کثرات داره مشاهده میکنه، تعبیری که ما در سنت عرفان نظریمون هم داریم، یعنی خداوند داره خودش رو در این آینه ها تماشا میکنه و اینها رو به منزله آینه خودش میبینه. آینه یعنی چی؟ یعنی خودش رو داره میبینه، خودشناسیه، خودبینی نه معنی اخلاقیش، به معنی خودشناسی و خوداندیشی. و نظام عالم و نظام وجود داره اینطور فهمیده میشه دیگه. یک تعبیری هست در عرفان نظری، میگن که چرا این وحدت به کثرت در اومد و این کثرت درش وحدت متجلی شد و این سیر در واقع چیه بین این وحدت و کثرت، و چرا این کثرت رو ما کل تمامیت این وحدت و این وحدت جاری و ساری در این کل میبینیم؟ مفهومی دارم، میگم به خاطر اینکه اون وحدت نخست یعنی خداوند اقتضا و طلب تجلی خودش رو کرد و جلوه خودش رو، مفهومی دارم به نام استجلا بر وزن استفعال، یعنی اینکه طلب جلوه کردن. به زبان هگلی یعنی اینکه خداوندی خودش رو در خوداندیشیش از ذیل تمامیت موجودات داره لحاظ میکنه. حالا البته خب تمایزه دیگه، دیال بحثش وارد نمیشه. یعنی در هگل تازه خدا اینجا خدا میشه، در سنت عرفانی ذیل سنت نو افلاطونی اون در تعالی خودش هست و در همونجا هم خداست، لازم نیست، یعنی ضرورتی نداره که این سیر رو طی بکنه تا اینکه خدا بشه تازه. یعنی به قول هگل آغاز تازه در پایانه که آغازه، تفسیر که هگل داره. ولی این حالا وارد جزئیاتش نمیشم، این کلیت رو و این سنت رو هایدگر میخواد به این شیوه ازش پرسش بکنه که این شیفت، این چرخش، گردش، انتقال از وجود به خدا و از خدا به وجود، به تعبیر ما از مطلق وجود به وجود مطلق و دوباره از وجود مطلق به مطلق وجود، این چرخش چجوری داره صورت میگیره و بر حسب چه ضرورتیه و بر حسب چه بنیاد نااندیشیده‌ای در خود متافیزیکه، که هایدگر بهش میگه پرسیدن از این یعنی رفتن به خواستگاه ذات متافیزیک. برای اینکه این رو بتونه صورت بندی بکنه، از همین مفهوم مشهور خودش استفاده میکنه و میگه متافیزیک از آغازش، قبل از اینکه این عنوان‌ها شکل بگیرن، اونتولوژی و تئولوژی، در هم تنیدگی این هر دو بود. یعنی همونطور که ارسطو میگه موضوع فلسفه اولا پروتوفیلوسوفیا تو اون ه اون، یعنی موجود به ما هو و موجوده، و همزمان میگه موضوع پروتوفیلوسوفیا سیون امر الوهیه. این دو تا رو با هم به کار می‌بره ارسطو. اون ه اون موجود به ما هو و موجود و سیون، فقط می‌خوام یه آرتیکل بذاریم.
همزمان که موجود به ما موجوده همزمان امر الوهیه. این چیزی بود که تو سنت ما هم ابن سینا به سردرگمی انداخته که بالاخره موضوع این دانش چیه. مگه میشه همزمان خداشناسی باشه، یعنی یک موجود خاص و همزمان وجود شناسی باشه؟ که ابن سینا به شیوه خاص خودش حل کرد، ولی هایدگر میخواد این در هم آمیختگی رو تفسیر بکنه و نشون بده. خب مسئله اونتو تئولوژی و اصطلاحی که هایدگر میسازه اونتو تئولوژی اینه که ما این توامان بودن و این همزمان بودن تفسیر وجود موجود رو در دو در واقع شکل بتونیم بفهمیم و بتونیم باز بکنیم، تحلیل کنیم. به چه شکل؟ ما وقتی که میگیم وجود موجود به عنوان موضوع تفکر، وجود موجود رو میگه همزمان به معنای در واقع فعل بودن میفهمیم. به تفسیر من تعبیر به کار نبردن، تعبیر که خودش به کار میبره موجود به ما و موجوده، یعنی نفس بودن موجود یا همین نفس کلمه توان موجود آنچه هست و در واقع تأمل در واژه عینای خود بودن از یک سو اینه. و از یک سو دیگه وقتی ما به وجود موجود داریم میاندیشیم، علاوه بر این فعل عینای یا بودن، داریم موجود رو در کل لحاظ میکنیم، یعنی موجود به منزله یک تمامیت. ببینید من دارم میگم که هر آنچه هست، دارم در باره وجود موجود بحث میکنم. وجود موجود میگم هر آنچه هست، هر آنچه هست رو یک بار روی این هستش، یعنی عینای، روی این هست دارم دست میذارم، به تعبیر هایدگر از دلش موجود به ماهو موجود در میارم. یک بار دیگه نقطه تاکید رو به تعبیر من میذاریم روی این هر خرانچه، هر آنچه هست از آن جد که هست، یعنی این پانتا این رو داره در بر میگیره، هر آنچه رو، یعنی همه رو و کل رو داره در بر میگیره. وجود موجود چیزی که همه چیز دیگه اون داره به فهم نگیره، همه داره فهمده، همه ی آنچه هست. و از این جهت ارسطو اینجا که تو اون هون رو یا اینایی رو به کار میبره، برای این میگه قید کارت خلو برایش به کار میبره. کارت خلو یعنی در کل، از آن جهت که کله هایدگر تعبیر میکنه ازش به موجود در کل، موجود در تمامیتش، یا موجود در کل. دو تا تعبیر در آلمانی به کار میبره، میگه که داستاید این گانسن، یعنی موجود در کل. تو انگلیسی خیلی در نمیاد the being، مثلا in general، این مفهوم کل که گانسه یا تمامیته درش خیلی منعکس نمیشه. پس ما یک بار موجود رو به منزله در واقع اینای داریم در نظر میگیریم و اینجا موجود رو به منزله کلو، موجود در کل، یا به منزله به تعبیر روشن‌تر به منزله پانتا، یعنی همه داریم در نظر میگیریم. و همزمان که ما در متافیزیک داریم میپرسیم که وجود موجود چیه و چگونه باید فهمیده بشه،
همزمان ما داریم این دو حیث رو با هم لحاظ میکنیم، یعنی وجود موجود به عنوان آن چیزی که هر آنچه هست رو در بر گرفته است، این هر آنچه هست در دل خودش یک فهمی از کل به منزله تمامیت و یک وحدت یک پارچه داره برای ما به دست میده، و این کل یا وحدت یک پارچه هر آنچه هست همون چیزیه که در اندیشه پیش سقراطیان ذیل مفهوم فوسیس بهش اندیشیده میشد. مفهوم فوسیس
در واقع اون چیزیه که این کل رو داره در بر میگیره. دیگه تاکید میکنه در مورد دیگه‌اش، میگه که فوسیس برای یونانیان آغازین یک عرصه خاص از موجودات، یعنی موجود متحرک مادی عالم طبیعت در مقابل عرصه دیگر از موجودات نیست. فوسیس یعنی هر آنچه هست، هر آن چیزی که سر برآورده در وجود، همون هر آن چیزی که داره خودش رو نشون میده. و وقتی که ما از فوسیس داریم پرسش میکنیم، یا از موجود در کل، یا این همه، یا کل، یا هر آنچه هست رو داریم روش رو این همه بودنش تاکید میکنیم، این رو از حیث در واقع وحدتش داریم به دست میاریم، یعنی ناظر به یک هند، ناظر به یک وحدت یا یک امر واحد داریم در نظر میگیریم که این هند یا واحد در واقع نقشش چیه؟ این بنیاد یا بنیادگذار هست برای کل، برای هر آنچه هست. یعنی این رو در پرتو آرخه داریم لحاظ میکنیم. مفاهیم بنیادینی که ما از آغاز فلسفه باش روبرو هستیم، از تالس تا هراکلیتوس، از فوسیس میپرسن، فوسیس رو به منزله یک واحد و کل یا پانتایی لحاظ میکنن که از آرخش دارن میپرسن. و این در واقع شیوه پرسیدن متافیزیکی درسته در ارسطو این تعابیر رو پیدا میکنه و اسمش میشه فلسفه اولا، ولی هایدگر میخواد بگه از آغاز فلسفه این شیوه پرسیدن در واقع در کار بوده، به این معنی که ما از وجود موجود میپرسیم و پرسیدن از وجود موجود ما رو راه میبره به سمت مفهوم بنیاد. یعنی ما وقتی از وجود موجود میپرسیم داریم از بنیادگذاری موجودات میپرسیم. یه مقدار الان نیاز به توضیح داره، پیچیده میشه، نمیشه اینطوری سر راست کن. ببینید به بیان دقیق‌تر در واقع هایدگر میخواد بگه که پرسش وجود در متافیزیک توامان و همزمان و در دل هم، همونطور که همزمان هم انتولوژیه هم تئولوژی و انتوتئولوژی هست، همزمان پرسش از فعل در واقع بودن محض یا عینای هست و همزمان پرسش از وجود به تعبیری که خودش میاره به منزله یک واحد وحدت بخش به کثرت موجوداته. واحد وحدت بخش یعنی چی؟ یعنی اینکه تمامیتی یا کلی که میتونه فراگیر کثرت باشه. و کاری که ارسطو میکنه در بنیادگذاری به تعبیری صریح و مفهومی اونتوتئولوژی هستی خداشناسی اینه که به این بنیاد واحد وحدت بخش، به این آرخه بهش میگه چی؟ یونانیشو درست بگم؟ تیمیوتاتون. بهش میگه تو همون کتاب متافیزیک بهش میگه تیمیوتاتون اون، یعنی شریفترین موجود و برترین موجود، بالاترین موجود. این بنیاده وحدت بخش موجودات خودش میشه بالاترین یا برترین یا شریفترین موجود. و این با توسیون یعنی امر الوهی یکی دانسته میشه. و از این جهته که ارسطو میگه موضوع فلسفه اولا که موجود به ما هو موجوده، موضوعش همزمان توسیون امر الوهیه و این همزمان بودن رو ما میخواییم بفهمیم و این توامان بودن رو. ابن سینا مسئله رو اینطور حل میکنه که نه، خدا از مسائل و موضوع وجوده. هایدگر داره میپرسه که چطور این خدا و وجود در دل هم منعکس میشن و چطور ما وقتی که از وجود میپرسیم، ابن سینا هم که میگه وجود موضوعه و خدا از مسائله، همین که وجود رو تر میکنه میگه وجود یعنی وجوب،
و وجوب در ذات خودش، یعنی واجب به ذات یعنی خدا. حالا از دل این اقسام دیگه وجود رو و نحوای بودن رو شروع کنید تفسیر کردن. یعنی در اونجا این مطلق وجود و وجود مطلق سریع در هم منعکس میشن و در این به تعبیر های دیگر قوام ذات متافیزیک از این جهت تغییر ایجاد نمیشه. حالا ما موضوع رو بگیم روی کلمه وجود تثبیت کنیم که کار بزرگیه، کار ستورگه، ابن سیناست که هستی شناسی رو تثبیت کرد، ولی باز خصلت اونتوتئولوژی که هستی شناسی سر جاش هست در اونجا. پس ببینید یک چرخشی در کاره و اون این که وحدت موجود به منزله موجود در کل یا تمامیت یا برترین موجود، این در واقع برجسته میشه به منزله یک بنیاد واحد وحدت بخشی که در میانه موجودات جایگاه خاصی داره و شریفترین و والاترین و برترین موجوده، به تعبیری موجود نامشروطه یا موجود نخستینه و آغازینه، میشه موجودیت الوهی. یه جمله هایدگر داره در متن که خیلی جالب توجه کل مسئله رو طرح میکنه، من اینش رو اینجا آوردم. میگه که کلیت این کل، دی گانسایتیز کانس، کلیت این کل وحدت موجود هست، وحدتی که به منزله بنیاد پدید آورنده موجود موجودات رو به وحدت میرسونه. یعنی واحد وحدت بخشی که به منزله کلیت این کل خودش پدید آورنده این کل میشه و در واقع تمامیت رو ما به این معنی داریم میفهمیم. خب هایدگر میگه ما بعد از بنیاد چنین فهمی پرسش بکنیم و از این جهت در واقع راه پیدا بکنیم به ذات متافیزیک یا به تعبیری خاصگاه ذات متافیزیک. و یک جمله مقدماتی داره که حالا سر این بعد بحث میکنیم به جلسه آخر که برسیم، من فعلا خیلی واردش نمیشم، ولی یک بحثی میکنه که پیشا پیش میخواد بگه که این بحث در واقع نهایی درباره خدا و امر الوهی نیست و این که ما ورود خدا به این معنی در متافیزیک رو داریم از بنیادش میپرسیم و نقد میکنیم، این به معنی آتئیسم نباید فهمیده بشه. و جملاتش رو دیدید دیگه در متن، جملات مشهوریه. ببینید اینطور میگه، جملاتی که تو کتاب‌های مختلف هم خیلی ذکر شده، میگه که میگه متافیزیک به معنی اونتوتئولوژیه هستی خداشناسی، صفحه 63. میگه آن کسی که خداشناسی رو، بعد میگه هم خداشناسی ایمان مسیحی رو و هم خداشناسی فلسفه رو از دل خواستگاهی که رشد یافته تجربه کند، امروزه ترجیح میدهد که در حوزه تفکر درباره خدا سکوت پیشه کند یا موضوع را مسکوت بذارد. اینطور میگه، یعنی من دارم الان بنیادیابی میکنم مسئله متافیزیک رو، اینکه نظر خودم درباره خدا چیه، حالا من چجوری میخوام با این تفکر خودم خدا رو بنیادگذاری کنم، درباره این سکوت میکنم و مسکوت میذارم مسئله رو. میگه زیرا ویژگی هستی خداشناختی متافیزیک برای تفکر پرسش برانگیز شده است، نه بر مبنای یک آتئیسمی در هر شکلی، یگند آینس آتئیسموس، یعنی هر گونه آتئیسمی یا بی خدایی در واقع، چی میگن جای خدا ناباوری فارسی قشنگ، بلکه بر مبنای یا از دل تجربه تفکر که برای این تجربه تفکر اونتوتئولوژی یعنی هستی خداشناسی خودش رو به منزله وحدت هنوز نااندیشیده ذات متافیزیک نشان داده است. این جملات عجیب و غریب هایدگر در این متن. و بعد یه جمله عجیبی هم آخرش میاره که میگه خدایی که ما در موردش سکوت میکنیم خداییه که انسان میپرسته و در مقابل علت العلل کسی زانو نمیزنه و پرستش نمیکنه. یعنی یک جایگاه در واقع ایمانی و یک الوهیتی که باید همچنان به دستش آورد رو از این قوام ذات متافیزیک میخواد جدا بکنه. حالا در مورد این میذاریم جلسه آخر بحث کنیم که نظر خود هایدگر چیه. فعلا می‌خوایم باز کنیم ببینیم که در مورد این ساختار در واقع هستی خداشناسی که بعد گره می‌خوره با همون مسئله مقاله قبلی، یعنی رابطه عقل و وجود و اون این همانی و همانی بین نوعین و عینای، اینجا می‌خواد چه چیزی گفته بشه. آن سوالی اینا در دل همن، یعنی اول و دوم نیست، اینا با هم دیده میشن. از تلقی اول خود مفهوم در واقع اصطلاحی وجود به دست میاد، یعنی کلیت یا عمومیت فرامقولی وجود، یعنی خود فعل هست، خود فعل بودن. و هایدگر میگه هر چقدر ما در سنت فلسفی بگردیم که درباره این چه چیزی گفته میشه، چیزی بیشتر از این گفته نمیشه که این یک کلیت و عمومیت فرامقولیه و چون فرامقولیه بساطت داره و چون بساطت داره بداهت داره و دیگه بیشتر از این چیزی در موردش گفته نمیشه. یعنی هر چیزی که بعد از این میخواد گفته بشه برمیگرده به اینکه حالا ما در پرتو وجود مطلق میخوایم رو چه چیزی تفسیر کنیم. یعنی هست در واقع یک مفهوم عامه و مفهوم انتزاعی و توهی براساس سنت متافیزیکی، و حالا ما در دل این هست چه چیزی رو داریم میفهمیم؟ داریم وحدت رو میفهمیم، فعلیت رو میفهمیم، ضرورت رو میفهمیم، تمام اوصافی که از روی وجود مطلق دیده شده. یعنی سریع چرخش به اون سمت انجام میشه و اینم در واقع چیز غریبیه، چون هایدگر خودش میخواد روی خود این فعل هست بیسته و میگه این رو ما باید قنای درونش رو در بیاریم. سریع با گفتن این که این هست در واقع یک به اصطلاح مفهوم عامه و در عمومیتش بدیهیه، مسئله حل نمیشه. البته راهی هم که خود هایدگر میره این نیست که خود فعل هست رو درش بیسته، درش میسته، ولی سریع میبردش به سمت مفهوم ظهور و بعد تزایف و در واقع بحثایی که با محتوای پدیدارشناسی خودش گره میخوره. از این جهت یعنی سریع بحث میچرخه به اون سمت. یعنی ما بخوایم بگیم که درباره این دوتا چی میفهمیم، حالا بهش میرسم، حالا پرسید میگم ما من که در حد رشتم موجود ما چی رو به دست میاریم؟ بودن رو، یا مفهوم وجود رو. و این وجود رو میگیم که در دل خودش یک در واقع کلیت یا به تعبیر دقیق‌تر عمومیتی داره که از کلیت تمام مفاهیم کلی و اجناس کلی‌تره و به این معنی در واقع کلیت فرامعمولی داره. و این کلیت فرامعمولی و این در واقع حیث فرانوندگی رو به معنی به تعبیر های دیگه به معنی ترانسندنس یا تعالی هستی شناختی میفهمیم. یعنی ما از مفاهیمی که ناظر به موجودات هستند تعالی پیدا میکنیم، میایم به سمت مفهوم عام کلی فراگیری که تمام معقولات و تمام معقولات موجودات رو فرا میگیره، چه جوهر چه اعراض رو. و این فراروندگیش یا تعالیش در فرامعقولی بودنش هست. ولی هایدگر میگه در سنت هستی شناختی و انتولوژی پیش از این هیچی گفته نمیشه. یعنی از این تعالی هستی شناختی که خودش پیچیده ترین مسئله است که چطور چنین چیزی ممکن میشه، بداهت وجود نتیجه میشه، چون نخستینه، چون ما دیگه فراتر از اون جنس و فصلی نداریم که اینو به تعریف بخوایم در بیاریم. در مورد مفهوم دوم، یعنی موجود در کل یا موجود از حیث در واقع تمامیت و وحدت، ما اونجا هم یک تعالی داریم. اونجا تعالی چیه؟ تعالی در واقع به تعبیر هایدگر تعالی تئولوژیکه، تعالی خداشناختیه. تعالی خداشناختی یعنی چی؟ ما از این طرف هیچی دیگه نمیشه از این تخت فهمید. از این طرف ما وقتی که به موجود
در کل میرسیم در اینجا هم با یک تعالی مواجهیم که اون تعالی الهیاتی به تعبیرات یک تعالی تئولوژی که تعالی خداشناختیه. از چه جهت به جای امر فرامعقولی ما رو میرسونه به امر فرامشروط، به امر نامشروط میرسونه، یعنی موجود مطلق یا موجود نامشروط ما رو با مفهوم نامشروط داره مواجه میکنه. توتالیتی که وحدتی که هیچ قیدی و هیچ حدی نداره که بخواد مشروطش بکنه، مقیدش بکنه، یعنی در هر دو سمت چه به تعبیر هگل در آغاز وجود در انتزاع محضش هیچ انتظامی تری یا کلی تری نداری که این رو حد بزنه، چه در نهایتش یعنی به منزله تمامیت و وحدت در کثرت، چون همه چیز رو فرا گرفته باز هیچ قیدی و شرطی و حدی نداره که بخواد این رو حد بزنه، منتها یکی در مقام خلأ وجود، یکی در مقام ملأ وجود، ولی هر دو از حیث نامشروط بودن یکی هستن و این نامشروطی باعث میشه که از موضع امور مشروط فرا بره، تعالی پیدا بکنه. مثلا این حیث تعالی اول رو هایدگر بهش میگه تعالی یا ترانسندنس اونتولوژیک، این دومی رو بهش میگه ترانسندنس تئولوژیک که ما از حوزه امور مشروط داریم فراتر، یعنی باز میرسیم به مطلق وجود و وجود مطلق، در هر دوشون یک در واقع ترانسندنسی هست. اما اینکه خود این ترانسندنس چیه و ترانسندنس تئولوژیک چه پیوند ذاتی با ترانسندنس اونتولوژیک داره و چطور به تعبیر هگل آغاز و پایان رو دارن به نحوی می سازن، اینا بحثایی که هایدگر میگه سنت فلسفی در موردش ساکته و اینا نااندیشیده هاست و ما باید از بنیادها بپرسیم. در خود کانت میپرسه، میگه در کانت هیچ جا تبیین روشنی نمیشه که اون شیء فی نفسه که ترانسندنته چه ارتباطی داره با امر ترانسندنتال، چرا هر دوی اینها باید از واژه ترانسندنس در موردشون استفاده بشه، چه مفهوم بنیادینی از ترانسندنس در کاره که ترانسندنتال رو با ترانسندنت باید در پیوند قرار بده و بر مبنای این هایدگر به فرسایش میگه ترانسندنتال فیلسوفی. این جور شیوه پرسیدن های هایدگر دیگه، مثل که چه همانی در کاره که ما داریم اصل این همانی رو به کار میبریم، یعنی به قول خودش یه گام به عقب میذاره و از اون نااندیشیده پرسش میکنه تا اندیشیده تازه بنیادگذاریش معلوم بشه از کجاست، میره به خواستگاه ذات به تعبیر خود. خب پس حالا با خود ترتیب بحثش بخوایم دنبال بکنیم، پس ما در واقع کلیت این کل رو یا وحدت موجودات رو به منزله یک واحد وحدت بخش یا به منزله یک بنیاد یا آرخه پدید آورنده موجودات در نظر میگیریم. و دوباره اگر برگردیم به پرسش که خدا چگونه وارد فلسفه شد، یا اینکه دقیق‌تر بپرسیم چگونه در بحث از موجود به ما هو و موجود و در بحث از وجود به موجود چرخش به سوی برترین موجود در واقع پدید اومد، یا چرخش به سمت بنیاد پدید آورنده به سمت بنیاد پدید آورنده و وحدت بخش موجودات چگونه پدید اومد، این پرسش مدام برای ما تیزتر میشه و دقیقتر میشه. هایدگر میگه و یه تذکری هم میده، دو تا تذکر قبل از اینکه وارد متن بحث بشیم، میگه یکی این که باید دقت بکنیم که این پرسش مربوط به ذات و سرشت فلسفه از همون آغازه، یعنی ارتباطی با پیوند تاریخیش با الهیات وحیانی و یهودیت و مسیحیت و خدای خالق و زمین سازی فلسفه قرون وسطا نداره، این در متن خود آغاز اندیشه فلسفیه، در خود فلسفه یونان و در واقع خودش زمین ساز پیوند بعدی بوده بین الهیات و فلسفه، یعنی تا خود فلسفه از آغاز شرندیشه یونان خصلت ذاتی اونتوتئولوژیک نداشته باشه، امکان در واقع پیوند بعدی بین حوزه وحی و الهیات هم ممکن نمیشه، وحی و فلسفه هم ممکن نمیشه، یعنی این ترکیب و پیوندی که بعد بین الهیات وحیانی و فلسفه یا الهیات عقلانی ایجاد شد، این ممکن نمی بود اگر فلسفه ذاتاً اونتوتئولوژی نمی بود در درون خودش. این تاکید اون خود. تاکید دوم که باز با همین همبسته است، تذکر دوم میگه که فلسفه در واقع
وقتی که ما فلسفه رو به منزله تفکر آزاد از سوی انسان درباره موجودات و وجود موجود در نظر بگیریم، ورود خدا به فلسفه هم باید اقتضای ذات آزادی این تفکر باشه و چنینه. یعنی ورود خدا به فلسفه ناشی از یک مواجهه بیرونی و تحمیل از بیرون نبوده، باز همون تذکر اول رو اینجا بیشتر میشه فهمید، بلکه تأکید میکنه میگه که طرح مسئله خداوند در فلسفه به معنای متافیزیکیش در واقع میگه اقتضا و طلب ذات آزاد خود فلسفه است و فلسفه است که خودش این مفهوم رو پیش میکشه و طرح میکنه و ضرورت ذاتی خودش است، نه یک چیزی که آزادی فکر رو بخواد از بین ببره. یعنی این داستان ها و بحث ها که از زمانی که انسان وارد فضای قرون وسطا شد و اون آزادی انسان یونانی از بین رفت و این داستان ها، تازه فیلسوف ها افتادن به اثبات وجود خدا و اینا دیگه فیلسوف نبودن، یه ده الهیدان بودن و آخوند بودن و اینا، از این مفاهیم خواستن استفاده کنن برای اهداف دیگری غیر از فلسفه که آزادیه. این تمایز گذاری ها اینجوری چیزای کلیشه‌ای بعدیه دیگه و هایدگر هم به درستی روش دست میگذاره. خب پس پرسش اینه که فلسفه به مثابه متافیزیک چگونه ذاتن خدا رو اقتضا کرده؟ و هایدگر میگه این پرسشی که ما از کل تاریخ فلسفه میکنیم، ولی باز با رجوع به هگل میخواییم سعی بکنیم این رو باز بکنیم و تحلیل بکنیم. خب وجود در فلسفه هگل گفتیم که آغاز و پایانه. آغاز و پایان یعنی چی؟ یعنی توهی‌ترین کلیت و پرترین کلیت. کلیت به منزله بی‌واسطگی و بی‌تعینی مطلق و کلیت به منزله خود مطلق، یعنی به منزله وساطت مطلق، به منزله تعین یافتگی مطلق یا تام شدگی مطلق، یا به تعبیری وجود به مثابه وحدت در آغاز و پایان فلسفه. فلسفه هگل وحدت بحث، وحدت توخالیه بسیط به این معنی، و در نهایت وحدت به معنی تمامیت، یعنی وحدت کل و وحدت در کثرت. و این وحدت مطلق یا تمامیت و کل یا ملأ وجود، این به منزله کمال وجود فهمیده میشه. یعنی وجود در نهایی ترین و واپسین تعینش و معناداریش خودش رو به عنوان یک وحدت تام میگه، واجد تمامی تعینات و کمالات وجودی هست داره نشون میده. و در واقع سیر اندیشه فلسفی به نظر هگل، اندیشه دیالکتیکی، مسیری هست که مسیر فراگیری این موجود در کل رو، یا مسیر فراگیر شدن و تام شدن کلیت وجود رو داره به ما نشون میده. و در این مسیر ما در واقع از خلای محض تا ملای محض داریم پیش میریم و در نهایت ما به وحدتی میرسیم که این وحدت واجد تمام کمالات و تعینات و وساطت ها و اوصافیه که کلیت موجودات رو در بر داره، در خودش داره در بر میگیره، داره فرا میگیره. و به این هگل میگه گایست، به این میگه روح، یا بهش میگه خدا، که همزمان خداگاهی بشری هم هست حالا در فلسفه هگل. اون بحث رو الان واردش نمیشه، بعد پیش میپردازیم. خب هایدگر میگه هگل کل این مسیر که مسیر در واقع حرکت وجوده از کلیت تو خالی تا کلیت تو پر، این رو بهش میگه دانش منطق، لوگیک یا لاجیک، یا دانش درباره فکر، فکر در مفهوم مفردش، همون گدانکه آلمانی. و هایدگر میپرسه که چرا و چگونه شد که حرکت وجود و مسیر فراگیری وجود یا فراگیر شدن وجود تبدیل شد به فکر و تبدیل شد به دانشی درباره فکر، یعنی فکر شناسی، لوگوس شناسی یا لوگیکه یا لوگیک، لاجیک یعنی فکر شناسی دیگه، دانش درباره لوگوس. این چه اتفاقیه و چرا هگل در واقع متافیزیک رو به معنی حقیقیش که دانش درباره وجوده اسمش رو میذاره علم منطق، دانش فکر شناسی، دانش درباره لوگوس؟ هایدگر میگه این نشانگری اصلی ما هست برای چیزی که بخوایم تحلیل بکنیم، و اون اینه که وجود خودش رو به مثابه فکر داره آشکار میکنه، و نشون میده. یعنی وجود خودش رو به منزله لوگوس یا به منزله عقل داره برای ما آشکار میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که وقتی ما از وجود موجود داریم پرسش میکنیم، وجود موجود یا وحدت موجودات خودش رو داره به مثابه بنیادگذار موجودات آشکار میکنه، یا در واقع بنیادی که داره خودش رو بنیادگذاری میکنه، یا خودش رو به منزله و مثابه بنیاد موجودات داره نشون میده. یعنی مسیر وحدت یابی موجود در کل یا مسیر تام شدن تمامیت موجودات به معنی اینه که بنیاد وحدت بخش موجودات داره خودش رو به مثابه بنیاد احراز میکنه. یعنی مسیر خوداندیشی و مسیر خودیابی و خودشناسی بنیاده به این معنی. از این تعبیر میکنه هایدگر به در گروندند گروند، یعنی بنیاد بنیادگذار یا بنیاد بنیادگذار خیش به تعبیر میشه گفت. با این کلمه گروند خیلی در آلمانی بازی میکنه، تا جایی که دیادم دست میبره بالا میده این نمیشه ترجمهش کرد، یعنی انقدر این رو زیر و رو میکنه، حالا میشه توضیحش داد ولی در چند کلمه مثل خودش نمیشه این رو باش معادل براش پیدا کرد. خب پس وجود در واقع به منزله بنیاد یا به منزله آرخه یا به منزله گروند، در آلمانی هم گراوند انگلیسیه، به منزله بنیاد چیکار داره میکنه؟ داره در واقع عرصه تمامیت موجودات رو در یک وحدت فراگیری جمع میکنه و به یک در واقع انسجام و وحدت میرسونه. یعنی وجود خودش رو به منزله، به تعبیر هایدگر، وحدت جمع کننده موجودات یا وحدت فراگیرنده موجودات داره نشون میده. این مفهوم جمع که هایدگر به کار میبره، کلمه زامن یا زاملون که مثلا گدرینگ انگلیسی شاید گدر بشه براش به کار برد، نمیدونم در ترجمه چی براش به کار رفته، کلمه مهمیه برای هایدگر. این کلمه زامن یا جمع یا جمع کنندگی، این چیزیه که ما اگر واژه لوگوس و لگه این رو در ریشش و در کاربردش در آغاز اندیشه یونانی بخوایم واژه کافی بکنیم و تحلیل بکنیم، به این معنا میرسیم. یعنی لوگوس و لگه این معنی اصلیش، لوگوس و لگه این به معنی سخن و سخن گفتن هم به کار میره، اما معنی مقدم اون، هایدگر سراغ پاره های هراکلیتوس میره، بعد سراغ کاربردش در اساطیر یونانی و واژه و اینها میره و اینو در تفسیرش از هراکلیتوس به طور مفصل باز کرده، چه در مقاله‌ای که درباره هراکلیتوس داره تو جلد 7ش، چه در مثلا متون دیگه مثل درآمد به متافیزیکش هم که الان بچه لیسانس می‌خونیم چه مفصل باز کرد. کلمه لوگوس و لگه این در واقع یعنی چیزی رو در یک تمایز یافتگی جمع کردن و به جمع رسوندن. کلمه لگه این رو هایده یه میره در ریشه شناسی زبان یونانی و کاربردهاش میگه معنی اصلی لگه این یعنی دستچین کردن، مثل اینکه من میوه رو دستچین میکنم و در این دستچینی اینا رو میشینم کنار هم و بعد اینا رو با هم جمع میکنم، به یک جمعی میرسونم، میگم اینا دستچین هان به اصطلاح، منتخب کردن و دستچین کردن و در این دستچین کردن جمعشون کردن، به یک جمع رساندن. و میگه این چه معنایی میده؟ این جمع و جمع کنندگی که نوع در واقع وحدت بخشی لوگوسه، این کاری که داره میکنه اینه که امری رو در تمایز یافتگیش داره به وحدت میرسونه. یعنی چی امری رو در تمایز یافتگیش به وحدت میرسونه؟ یعنی کثرتی رو داره تألیف میکنه و به وحدت میرسونه. دقیقا مفهوم سنتز. سنتز در جاییه که ما پیش از اون تمایز و کثرتی رو داشته باشیم. لوگوس کاری که داره میکنه از مفهوم ابتدایی دستچین کردن میوه و جمع کردن برسونیم خودمون رو به کاربردی که ارسطو و افلاطون در مورد لوگوس میگن، چیه؟ آنالوسیس و سنتسیس، تحلیل و تألیف. کار لوگوس اینه که باز میکنه و جمع میکنه، در تمایز یافتگی به وحدت میرسونه، به جمع میرسونه. و لوگوس یعنی وحدت در کثرت. لوگوس یعنی سنتز، و از اینجا لوگوس معنی در واقع سخن و سخن گزاره‌ای رو پیدا میکنه. لوگوس و سخن یعنی چی؟ یعنی الف به است. من چیزی رو دارم در سخنم به جمع میرسونم. چی؟ و الف و با به در از گفتنم، یا در واقع سخن من دارم چیزی رو به جمع میرسونم که در متن وجود اینطور هست. یعنی لوگوس من میشه لوگوس اخباری یا لوگوس آپوفانتیک یا گزاره اخباری یا سخن آشکار کننده به تعبیر هایدگر. و این رو شما بگیرید تا تعریفی که کانت از آگاهی میده و از فکر و از عقل میده، میگه آگاهی و عقل یعنی وحدت بخشی. یعنی کانت میگه دیگه، میگه عقل یعنی قوه وحدت بخشی، عقل یعنی قوه حکم، کل آگاهی در کل. حکم یعنی چی؟ یعنی وحدت بخشی، یعنی سنتز. و کار عقل در کل قوه حکمه، و به طور خاص عقل در تمایز از فاهمه و حس کارش وحدت نامشروط ایجاد کردنه، به وحدت تام رسوندنه. خب پس ما وقتی که وجود موجود رو به منزله بنیاد داریم میگیم، بنیادیه که فراگیری و تمامیت موجودات رو به عنوان وحدت جمع کننده در خودش داره نشون میده، همزمان به این بنیاد به مثابه در واقع عقل نگاه کردیم و به منزله لوگوس نگاه کردیم. یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ هایدگر میگه وجود موجود به منزله عقل تلقی شده، وجود خودش رو در پرتو بنیاد و بنیاد به منزله لوگوس داره نشون میده. پیچیده است، ولی هر جای تاریخ فلسفه رجوع کنید میشه اینو بازیابیش کرد. ببینید ما یه تعبیر به کار میبریم، ما اینطور میفهمیم وجود موجود رو به تعبیر هایدگر. میگه ناس فرزامن یعنی جمع کننده، این به صورت مصدری یعنی جمع کننده. چی جمع کننده؟ لاسنت لبس یعنی مجال دهنده به چی؟ فولیگن، فولیگن یعنی حضور داشتن یا پیش رو قرار داشتن. یعنی چی میشه؟ وجود موجود یعنی اون چیزی که به واسطه جمع کنندگی خودش مجال میده که موجودات حضور داشته باشن. وجود یعنی مجال حضور جمع کننده به موجودات دادن. یعنی چی؟ یعنی که ما تا افق وجود رو نداشته باشیم، موجود رو به ما و موجود یعنی به مثابه آنچه هست نمیتونیم بفهمیم. وجوده که داره مجال میده که ما موجود رو به ما و موجود یعنی آنچه هست بفهمیم. آنچه هست یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که با خودش این همانه. آن چیزی که با خودش این همانه یعنی اون چیزی که در وحدته. اون چیزی که در وحدته یعنی اون چیزی که به جمع رسیده. در چه چیزی به جمع رسیده؟ در این که فولیگن میکنه، در این که حضور داره و تقرر داره، پیشروی ما قرار داده شده. من میگم این موبایل هست، این موبایل هست، بس که داشتیم پیشتر تو مقاله قبلی. وقتی من یه موبایل هست یعنی چی؟ یعنی که من تخیل نمی کنم یا تصویر ذهنی ندارم، این واقعا هست. واقعا هست یعنی چی؟ یعنی این پیشاروی من قرار گرفتن، این فولیگن، این پیشاروی من قرار گرفتن، این چه من بهش نگاه بکنم چه نکنم، این در یک وحدتی جمع شده و با خودش این همانه. من الان اینو از این ور ببینم، بیام از این ور ببینم، بندازم صداشو بشنوم، لمسش بکنم، اینها رو در جمع در واقع با خود یعنی در یک حضور پیوسته ای که پیشا روی من قرار گرفته دارم میبینم. و ذیل همه اینها میگم این هست، یعنی این هست یا وجود داره مجال میده که من حضور این موجود رو در جمع شدگیش یا به وحدت رسیدگیش بفهمم. تا حدی معلوم شد چی داره میگه. و این حالا با من ترجمهش کنیم، بگیم مجاله دادن
خواهش می‌کنم پیچ کننده‌تر بشه. این مجال حضور دادن جمع کننده، یا اگر دقیق‌تر بگیم مجال دادن جمع کننده پیشاروی قرار گرفتن، یعنی که هیچ ازش در نمیده اگه خوش میخواییم ترجمه کنیم، یا این مجال حضور دادن به وحدت رساننده که خود موجود باشه. هایدگر میگه که این معنایی که ما از آرخه یا از بنیاد داریم میفهمیم، و آرخه و بنیاد که بنیاد به وحدت رساننده موجودات هست یا وجود موجود هست، همزمان این معنا رو ما میتونیم در کلمه لوگوس و در مفهوم لوگوس بازیابیش بکنیم. لوگوس یعنی چی؟ همه این ها روی هم یعنی لوگوس. لوگوس یعنی چی؟ یعنی دقیقا مجال دادن به این که آنچه پیشا روی ماست در جمع و وحدت قرار بگیره، یعنی همون چیزی که در مورد سنتز یا وحدت در کثرت یا جمع کنندگی موجودات گفتیم. و این معنا معنایی نیست که تازه ما در کانت و هگل به معنی تعریف و سنتز و حکم و قوه حکمش رسیده باشیم. این معنایی که از همون آغاز فلسفه، یعنی نخستین باری که لوگوس به عنوان یک ترم فلسفی به کار رفت مراد شده، و اون کجاست؟ اندیشه هراکلیتوسه. در اندیشه هراکلیتوس ما وقتی میگیم لوگوس، لوگوس رو چه میفهمیم؟ لوگوس آرخه فوسیس دیگه. لوگوس اون آرخه است، اون اصل نخستینیه که کل آنچه هست، یعنی فوسیس رو در جمع شدگی و در پیوند و در وحدت نگه داشته. این کثرت موجودات که در ضدیتشون یا به طور دقیق‌تر در تناقضشون هر یک غیر از دیگریه، این موجود این نیست، این موجود این نیست، و همه دارن هم دیگر سلب میکنن و در تناقضشون روی دارن اصلا فاصله میگیرن، لوگوسه که همه اینها رو به منزله این وحدت تناقض ها و ازداد در دل هم نگه داشته. در واقع لوگوسه که جمع کننده مجال دهنده به حضور موجوداته. مفهوم اصلی لوگوس در واقع با مفهوم وجود داره گره میخوره. نه تنها گره میخوره، بلکه در واقع لوگوس همون در واقع میتونیم بگیم آرخه یا بنیادیه که وجود موجود به منظره بنیاد موجود بر اساس اون داره فهمیده میشه. یعنی ما وقتی که میگیم وجود موجود، اینجا نشتاش داشتم، وقتی میگیم وجود موجود یعنی بنیاد وحدت موجودات، که تعبیرهای دیگه وجود داره خودش رو زید مسئله بنیاد و بنیاد وحدت به ما نشون میده، و این بنیاد وحدت موجودات یا این آرخه در واقع چیزی غیر از لوگوس نیست. چطور اینطوری میشه؟ لوگوس به معنی عقل، چطور اینطوری میشه؟ لوگوس به معنی عقل در واقع همین تمامیت یا همین روح و همین ملأ وجوده. یعنی لوگوس و عقل چطور با وجود یکی میشه؟ به این معنی که ما لوگوس و عقل رو به منزله چی بفهمیم؟ به منزله وجود مطلق، به منزله وجود مطلق بفهمیم، یا به تعبیری به منزله ملأ وجود بفهمیم. یعنی نمایت وحدت یافتگی وجود. وحدت یافتگیش یعنی وحدت که تمام تمایزها و کسرات رو در دل خودش جمع کرده. داره زمین سازی میشه برای ورود خدا. این که چطور ما مفهوم خدا رو در پیوند با مفهوم وجود داریم در سنت متافیزیکی میفهمیم. یعنی مسیر آنالیز هایدگر رو متوجه میشید، یعنی میشه دنبالش کرد فردی که چی داره میگه. و ببین آنالیزش و تحلیلش هم تحلیل در واقع مفهومیه و هم همزمان تحلیل تاریخیه. یعنی این واسازیش و دیستراکشنش هم داره ما رو به سرآغاز اندیشه فلسفی میبره و هم در تحلیل مفهومی ما رو داره با اون مفاهیم آغازین میبره. یعنی این دوتا رو توامان داره با
پیش میره. از این جهت کار شبیه هگله، منتها به خودش هم میگفت شبیه هگل دیگه، منتها با این تفاوت که هگل اندیشیده ها رو داره جمع میکنه، این به سمت نااندیشیده ها داره میره به تعبیر خوده. سوال داشت
دوست من چطور ملل وجود شد؟ چون اتفاقا ما تو لاجیک دقیقا خلل اونجا که ما بخواییم افکام توبی و انتظاری بدیم و طرف یه مسیح دیگه در خارج فرسان لاجیک بود کاده
دقیقا در مقابل. آره خب این بحث روی کاربرد لاجیک در هگله، یعنی خودش میگه یه چی شد که هگل متافیزیک رو یا بحث از خلأ وجود و ملأ وجود و این سیر رو لاجیک نامید، یعنی چی شد که در واقع لوگیکه یا شناخت عقل یا شناخت لوگوس در واقع یکی شد با هستی شناسی و چی شد که با دانش متافیزیک یکی شد. و میگه هگل از این جهت یه کار خیلی عجیب غریب و در واقع به تعبیری بگیم نوآورانه نمیکنه در اینه که داره میکنه این کارو. به خاطرشی به خاطر اینکه کاری که داره میکنه ریشه داره در کل سرشت متافیزیک و برمیگردونه ما رو به آغاز متافیزیک، یعنی اون دانش منطقی که هایدگر بهش حمله میکنه نه اینکه قوانین منطق کش کردن مثلا حالا از بعد میتونیم شرطیات بگیم مثلا، بلکه به این معنی که میگه اون چیزی که به عنوان دانش منطق تثبیت شده یعنی سوری ساختن عقل، اون چیزی درباره بنیادگذاری خود عقل و رابطه عقل با وجود به ما نمیگه، بلکه اون یک دانش در واقع بنیادیافته است بر مبادی متافیزیکی و مبادی متافیزیکیش ازش جدا شده و این انتزاع شده. و یه تعبیری داره با هم بچه های لیسانس میدیم تو اون کتاب درآمد به متافیزیک، میگه تدوین دانش منطق کار فیلسوفان بزرگ نیست، کار معلمانه. میگه کار معلمان آکادمیه که از رساله های ارسطو مقولاتش و تحلیلات و اینا رو جدا کردن، گفتن اینا منطقه غیر از متافیزیکه، غیر از طبیعیاته. خود ارسطو به اون داره به چشم هستی شناسی نگاه میکنه. و بعد از این هم میگه فیلسوفان بزرگی که درباره منطق تأمل کردن سعی کردن بر منطق سوری غلبه کنن، به این معنی که بنیادیابی هستی شناختیش رو نشون بدن، که میگه در اصلشون سه فیلسوف بزرگ آلمانی هستن، لایبنیتز، کانت و هگل. لایبنیتز با بحث مونادولوژیش، کانت با بحث منطق استعلایی و هگل با بحث منطق دیالکتیکی. میگه اینا کسایی بودن که میخواستن لوگیک رو یا لاجیک رو برگردونن به حقیقت لوگوس و فکر و این رو در پیوند دوباره با هستی شناسی نشون بدن. و اون لاجیکی که ما به عنوان منطق سوری داریم در نظر میگیریم این یکی امر در واقع بنیادیافته است. چرا بنیادیافته است؟ به خاطر اینکه کل دانش منطق برمیگرده به بدیهیات و بدیهیات برمیگرده به اصل انتهای تناقض و اصل انتهای تناقض و اصل اینهمانی برمیگردن به وجود، در حالی که ما منطق رو به عنوان انتزاعی از وجود داریم در نظر میگیریم. و از این جهت این روی مبادی متافیزیکیش باید سوار بشه و بنیاد پیدا بکنه. این مسیر رو اگر بخواید مسیر بحث اینطوری رو در مورد منطق سوری و مبادی متافیزیکیش درس گفتار خوبی داره که من حتما بعده میدم که یه بار اینو درس بدم، ولی میفته به عقب. اونوارش گفته بودم، اونوارش از مبادی متافیزیکی منطق با آغاز گرفتن از لایبنیتز جلد 26 دوره آثارشه. اینو یه بار چندین سال پیش من با انجمن حکمت فلسفه وارد صحبت شدیم، قرارداد ترجمه‌اش رو ببندم، بعد انقدر این تدریس‌ها اینجا زیاد شد که زنگ زدم لغوش کردم. حالا ولی فکر می‌کنم یه سری از دوستان دارن یه نظر دکتر پازوکی شهر بهمن پازوکی دکتر بهمن پازوکی دارن اینجا رو ترجمه‌اش می‌کنن. حالا امیدواریم که در بیاد، ولی فارغ از ترجمه‌اش خودتون ببینید انگلیسیشو. یا حالا خب کجا رسیدیم؟ ببینید پس ما مواجه میشیم با مفهوم در واقع بنیاد یا مفهوم آرخه یا گوند، یا یکی از معانی لوگوس هم بنیاده. و بنیاد چیه؟ وحدتیه که در واقع مجال جمع و حضور رو یا به تعبیری این همانی رو به موجود میده و مجال میده که موجود در واقع موجود باشه. و به این ترتیب بنیاد یا بنیاد به منزله لوگوس این عنوانی میشه برای فلسفه یونان از زمان هراکلیتوس که این رو به کار برد، گفتش که به لوگوس گوش بدید، یا فیلسوف کسیه که با لوگوس هم سخن میشه، هومولوگ میشه به اصطلاح، تا در واقع برسیم به دانش لوگیک یا لاجیک هگل. و عنوانیه به تعبیر هایدگر برای بنیاد وحدت بخش و جمع کننده کسرات موجودات، یعنی لوگوس در واقع به تعبیری که هایدگر میاره وحدت کل، هن پانتا بهش میگه، واحدی که همه است، یا تعبیری که در آلمانی هست بهش میگن آل آین هایت، آل یعنی آل همه، آین یعنی یک، هایت هم که ازش اسم میسازه یعنی وحدت کل یا وحدت همه، آل هایت یعنی همه، همگی، همه بودن، آین هایت یعنی وحدت، آل آین هایت یعنی وحدت کل یا توتالیزت یا تمامیت. و ما در واقع لوگوس رو و عقل رو به این معنی داریم میفهمیم، یعنی عقل وحدتیه که وحدت بخشه و وحدت کل رو داره به ما نشون میده، یا عقل بنیادیه که وجود به مثابه بنیاد خودش رو از دل اون داره آشکار میکنه. ببینید داریم نزدیک میشیم به این که چطور میتونیم بفهمیم جمله پارمنیدس رو که وجود و عقل همانند، در تفسیر متافیزیکیش البته. خب پس به این دلیل هگل دانش درباره وجود رو لاجیک مینامه، یعنی فکر یا اندیشه در اینجا به معنی وحدت یافتن موجود داره لحاظ میشه و بنیاد موجود داره لحاظ میشه. و جمله کلیدی که باز هایدگر در متن داره میگه که وجود از آغاز اندیشه فلسفی خودش را ذیل لوگوس آشکار کرده است. این یعنی از آغاز اندیشه فلسفی ما وقتی درباره وجود موجود بحث کردیم، وجود موجود رو به منزله عقل دریافتیم، به منزله لوگوس فهمیدیم. این خصلت ذاتی اندیشه فلسفیه که این خودش رو در دو نحو بنیادگذاری همزمان نشون میده. باز از این تعابیری که هایدگر داره میگه که وقتی ما میگیم لوگوس، لوگوس رو همزمان به دو معنای بنیادگذاری میفهمیم.
لوگوس هم بنیادگذاره یعنی ممکن کننده موجودات و از این طریق به مفهوم چی گرفتیم؟ به مفهوم علت. علت نخستین پدید آورنده است و جمع کننده به این معنی، و همزمان جمع کننده به معنی چیه؟ به معنی تغییره. در تعبیر خودمون به جای علت میتونیم بگیم دلیل مثلا، یعنی اون وجهی رو که ما پیدا میکنیم و توجیه و تغییر میکنیم بر اساس اون. اینجا میشه در واقع شأن فکر و شأن اندیشه و آگاهی، و دقیقا همین بچه دوگانه و همین معنی دوگانه وقتی که واژه لوگوس و آرخه ترجمه میشه به لاتینی در فلسفه قرون وسطی و لاتینی، این کاربرد رو واژه چی پیدا میکنه؟ واژه راتیو که برای عقل به کار میره. راتیو هم به معنی عقل و هم به معنی علت ارزشش داره به کار میره. خب
پس ما وحدت و در واقع همانی بین فکر و وجود رو در دل خود مفهوم عقل یا مفهوم لوگوس میتونیم بازیابی بکنیم. یعنی در این معنای اول بنیادگذاری در عرصه وجوده که علت، و در اینجا تبیین کنندگی به معنی فکر و عقل، و ذیل مفهوم بنیاد و بنیادگذاری ما در اصل همانی متافیزیکی فکر و وجود رو بر اساس مفهوم عقل میتونیم پیدا بکنیم و کشف بکنیم، و این همون چیزی بود که در مقاله اول هایدگر می‌خواست ازش گذر بکنه و می‌خواست خاستگاه این رو نشون بده. یعنی ما اوج این بنیادگذاری رو در سنت اندیشه افلاطونی و اندیشه نو افلاطونی و همینطور اندیشه ارسطویی تا برسیم به هگل میتونیم بیابیم، و همون وحدت در واقع نوس و وجود ذیل مفهوم گایست بود که توضیح دادم که ما ذیل مفهوم عقل یا مفهوم نوس در واقع داریم وحدت و تمامیت ایده ها رو در واقع به دست میاریم. این رو اگر ما رجوع بکنیم به سنت فلسفی خودمون هم به نحو دیگری به دست میاریم. جلسه یک شنبه توی سوال جوابی به بچه لیسانس هم اینو به اشاره گفتم، توی سنت فلسفه اسلامی بحث سر قاعده الواحد که میشه و اینکه چجور وحدت از دلش باید کثرت در بیاد نمیشه، میشه و امثاله هم، بحث در اینه که صادر اول عقله، و در عرفان نظری شما رجوع بکنید میگن صادر اول که عقله، معنای عقل یعنی چی؟ یعنی وجود. وجود به چه معنی؟ وجود به معنی وجود منبسط. وجود منبسط که گفته میشه یعنی همین وحدت به معنی وحدت سریان یافته، وحدتی که فراگیره یا کلیتی که کلیت فراگیر تمامیته. به تعبیر باز فلسفه اسلامیش، به تعبیری که ملا صدرا به کار میبره، میگه اینو فقط عرفا و اهل حق و اینها به کار بردن، کلی سعی، کلی که سعی وجودی داره و فرا میگیره، توتالیتیه دقیقا. و مسئله در واقع وحدت و کثرت و صدور کثرت از واحد به این معنی حل میشه که از واحد چیزی جز واحد بر نمیاد، ولی این واحد دوم همه چیزه، این واحد دوم توتالیتیه در واقع. عقل و نوس همون وجوده، وجود منبسطه. و مفهوم گایست هگل رو هم ما ذیل این در واقع میتونیم متوجه بشیم، و عقل در اینجا اون تمامیت و اون بنیادی هست که داره وجود موجود رو در درون خودش نشون میده. خب پس هایدگر میگه که متافیزیک در واقع اندیشه به موجود، به واقع و موجوده از حیث، تعبیر جالبی داره، میگه متافیزیک اندیشه به موجود، به ماهو و موجوده از حیث کلی ترین کلیت آن، یعنی مفهوم وجود. منتها این کلی ترین کلیت رو، یا به تعبیری کلی در زبان یونانی میشه کوینون که افلاطون بحث میکنه، امر مشترک، به تعبیری میگه ما به دنبال کوینوتاتون هستیم، یعنی مشترک ترین یا کلی ترین، و این کلی ترین در واقع خودش رو به منزله کل نشون میده برای ما، یا به تعبیر خودش رو در دو رتبه نشون میده. هایدگر در صفحه 66 هست، بذاریم اول نقل بکنم بعد این رو توضیح بدیم. من یکم دارم عمدن این تیکه مرس رو کند پیش میرم چون اصل تحلیلش در اینجاست. بعدش رو اگه یه جلسه جبرانی هم بذاریم با یه جلسه دیگه این مقاله رو میتونیم به جایی برسونیم. بعد عنوان درس رو بذاریم این همانی و تمایز اون دوتا دیگه که جا نشد چیز بشه. بذاریم صفحه 66 گفتم. ببینید تعبیرش اینه، این تعبیر رو در متن دیدید حتما. دیدید دیگه میخونید متن رو یا اینکه خوندید یا میخونید شما نرسید بقیه چی؟ یکی یکی خدا رحمت کنه دکتر جهانگیری شما کلاس نداشتید. یکی یکی چیز میگم گفت خواندید درس میخوانید خواندید یا نه من به شیوهشون باید یکی یکی شما خواندید شما خواندید یا نخواندید دیگه. حالا اگه واقعا نخونده باشید فکر کنم توضیحات من سردرگم کننده تر میشه چون این توضیح با فرض اینه که با این من سر و کله زدید. حالا چجوری میخوای بازش کنیم بفهمیم یه چیزی ازش بدتر شد اینم بحثیه نخونیم بیشتر دستتون میاد چیه. حالا پس من یه جملهشو بخونم اقلا که یه ثوابی از این مجلس نقلی شده باشه. دکتر ریختگران بودم اسم استاد آمد یک کتاب هایدگر رو اضافه باز کردم گفتم میفرماید بعد خودشون عذرخواهی کردن گفتم من اینقدر با عرفا و متون مقدس سر و کار داشتم بعد بگم میگوید ببخشید استاد. خلاصه میفرماید که اینجا میگه که متافیزیک وجود موجود را همزمان بگیم هم در وحدت بنیاد یا به کلی ترین یعنی آن امر در همه جا بگیم علی‌السویه یا به میزان مساوی دارای اعتبار چیکار میکنه فعلش رو بذارید می اندیشد نه اول می اندیشدش اول پس ببینید میگه که متافیزیک وجود موجود را هم در وحدت بنیاد یا به کلی ترین امر یعنی آنچه در همه جا علی‌السویه است یا صدق یا اعتبار یکسان دارد می اندیشد و هم در وحدت دوباره بنیادگذار یا به تعبیر دقیق‌تر تبیین کننده همه یا همگان یعنی در والاترین و برترین امر فراتر از همه چیز می اندیشد. بعد میگه بدین ترتیب وجود موجود به منزله بنیاد بنیادگذار از پیش اندیشیده شده است. معلوم شد چیه؟ تعابیرش یه مقدار با این توضیحات مشخص میشه. ببینید بزنید بازش کنیم. میگه که تو که وقت داریم؟ وقت داشتیم تمام شد بذاری من یا به اینجایی برسیم من بعد کلاس رو تمام بکنیم حیف میشه چون دوباره بعد همه تکرار کنیم به شکلی. کلیت فراگیرتره یعنی از هر مفهوم کلی که ما فکر کنیم میداره فراتر میره ترانسندنس داره فرامعقولیه کلیات معقولی فراتر میره. تبیری که پروفسوری که به مصطفی داشته عرض میکردم در فلسفه اسلامی ابن سینا برای این کلیت فراربنده تبیر عمومیت به کار میبره که عامه نمیگه کلیه که کلی رو از عام این دو شیوه کلیت داشتن و کلیت فرامعقولی و کلیت معقولی رو از هم جدا کنه بدونه که اینا بحث شده باشه مستقل در توماس بحث
پس رسانه رو بچه نداره بیشی. خب پس ما درباره کل داریم اندیشه میکنیم و این اندیشه در باب کل همزمان به دو معنا داره به کار میره و تمام پیچیدگی اینه که چطور همزمان و تو همان این دو معنا داره با یکدیگر شکل میگیره. معنای اول چیه؟ در متنش دیدیم میگه کلی ترین چی بود متنش؟ بذاریم از روی خودش بگم.
آها میگه
وحدت این کلمه ار کدوم رو به کار بره، وحدتی که بنیاد یابه، وحدتی که میخواد کشف بکنه بنیاد موجودات رو، این وحدت بنیاد یاب رو بهش میگه کلی ترین، که ما تعبیر بکنیم عام ترین. این کلی ترین یا عام ترین رو بهش میگه چی؟ در آلمانیش میگه das Überallgleichgültige. Gleichgültig در آلمانی یعنی الاسویه، لا اختزا، دقیقا لا اختزا ما بهش میخوره. کلمه فلسفی نیست مثل چیزه برای فرقی نداره، یه الان قهوه میخوری یا چای میخوری یا پیاش بوتی که یعنی حالا سر لا احتضا آماده که خیلی فرصد اسلام میخونده باشه بینه در بوچه اینی لا احتضا، یعنی لا احتضا در کلمه آلمانیش اینه. اینو هم یه خط فاصله بذاره که معنی در تو لفظیش رو هم به ذهن متبادر کنه. لایش یعنی ایکوال یعنی مساوی و جزء بعدیش از گلتیش، گلتیش یعنی معتبر، دارای اعتبار. میگه امری که در همه جا لا اختزاست، یعنی امری که در همه جا دارای مثلا بگیم اعتبار یکسان، دارای اعتبار یکسان یا به تعبیری همون لا اختزا، یعنی فرقی نداره من رو در باره چه موجودی به کار ببرم، در باره همه موجودات ذیل عام‌ترین امر میگم هستن. پس وجود به منزله کل و کل به منزله فراگیرترین یا کلیترین کل، معنای اولش یه وحدت بنیادیاب در میان موجوداته. وحدتی که بنیادیاب در مورد موجوداته و کلیترینه بگیم بالا که جوابش داریم. این چیه؟ در واقع خودت فعل هسته یا مفهوم هستی به معنی معادل عینایی، خود بودن یعنی وجود به معنی همون کلیت فرامعمولی و در واقع این رو هایدگر بهش میگه کشف و یافتن وحدت در متن همه موجودات و بهش میگه یک وحدت در واقع بنیادیا. یعنی چی؟ یعنی بودن به مثابه بگیم کلیت فراگیر هر آنچه هست. چرا؟ از همون جهت که هست، همون تأکیدی که گفتم دو جور میشه بهش توجه کرد و این میشه همون کلیت در واقع فرامعمولی و همون ترانسندنس یا تعالی یا فراروندگی به معنی هستی شناختی از تمام مفاهیم کلی، یا به تعبیری خیلی سادهش بکنیم میشه چی؟ میشه کل این روی هم میشه چی؟ میشه مطلق بودن یا مطلق وجود. ما در وهله اول کل رو به این معنی میفهمیم، در وهله دوم که اول دوم نداره همزمان داره این اتفاق میفته چی میفهمیم؟ خود یه وجود مطلق میفهمیم. وجود مطلق رو میگه چی؟ میگه وحدت بنیاد گذار چی؟ تمامیت یا همه، آل هایت میگه یعنی همه موجودات یا تمامیت موجودات. در معنی دوم ما کل رو به معنی وحدت بنیانگذار تمامیت موجودات میفهمیم و در اینجا در واقع این رو به معنی برترین تمامیت یا به معنی والاترین میفهمیم یا برترین موجود میفهمیم. و اینجا در واقع ما تعالیمون تعالی به سمت امر نامشروط یعنی ما به سمت وجود مطلق به معنی همین تیمیوتاتون اون دوباره بنویسیمش یعنی بالاترین و شریفترین موجود داریم حرکت میکنیم.
اون چیزی که ملاک هست برای هر دو معنا چیه؟ هایدگر میگه، میگه اون چیزی که چه برای معنای اول که به سمت مطلق وجود میره، چه برای معنای دوم که به سمت وجود مطلق میره، اون چیزی که ملاک و تعیین کننده هست و ضابطه مشترک برای همه هست، برای هر دو هست، میگه چیه؟ میگه که خود بنیاد به مثابه فعل بنیادگذاری. این سه معنای بنیاد رو که گفتم بود، سه معنای فعلیش رو اینجا جدا میشه، یعنی معنای اول رو بهش میگه ارگوندن، یعنی یافتن وحدت یا رفتن به کنه این وحدت. دومی رو بهش میگه بگوندن، یعنی این بنیادگذاری که از دل بنیاد یا علت شروع میکنه این رو در کل برای ما تبیین پذیر میکنه. و میگه همه اینها ذیل خود گوندنه، یعنی ذیل بنیاد بودن یا بنیادگذاری در معنای عامش داره فهمیده میشه. و این در واقع بنیاد به منزله لوگوس، به منزله اون واحد وحدت بخش و امر جمع کننده که مجال میده موجود به مثابه موجود فهمیده بشه، این به تعبیر هایدگر در واقع معنا کننده اون پسوند لوژی هست در عنوان هم تئولوژی و هم اونتولوژی و در ترکیبشون اونتو تئولوژی. و برای همین هایدگر میگه یه چیزی اضافه کنم بذار
جا نیست، میخواد عکس رو بگم اینجا بگیرسن، میگه که اون چیزی که ما در عنوان اونتو تئولوژی میگیم اگر بخوایم دقیق‌تر تعبیر بکنیم باید اینطوری بگیم ذات فلسفه نحوه در هم آمیختن این ستاست، یعنی اونتوس یا موجود به نام موجود و تئوس یعنی خدا، از حیث اینکه اینها ناظر به لوگوسشون دارن، ناظر به لوگوس دارن فهمیده میشن، یعنی تئولوژی و اونتولوژی در واقع یعنی دیدن تئوس و دیدن اونتوس در پرتو لوگوس و شناخت لوگوس، یعنی در پرتو مسئله بنیاد و بنیادگذاری. تا میگه دقیق‌ترین عنوانی که ما برای فلسفه از حیث خصلت ذاتیش میتونیم تعبیر بکنیم اونتو تئولوژیک هست، یعنی هستی خدا منطق به تعبیری و شبیه به در بزن یا
دقیقتر شبیه خدا شاه میهن به عرض شود که به معنی دقیق در واقع مسئله اینه که ما در متافیزیک بر مبنای لوگوس و بر مبنای بنیادگذاری و بنیادیابی لوگوسی در اصطلاحی که باید حالا هی ریز ریز بازش بکنیم، ما داریم در همتنیدگی موجود به ما و موجود یا مطلق وجود رو و موجود در کل یعنی تمامیت موجود ذیل وجود مطلق رو ما داریم در واقع کشف میکنیم و باز میکنیم. و تأکید اصلی در واقع متافیزیک بر مفهوم متافیزیکی خدا و خداوند اینه که خداوند نباید موجودی در میانه موجودات و در رتبه سایر موجودات فهمیده بشه. اگر خداوند برترین موجوده یا شریفترین موجوده یا والاترین موجوده، موجودیتش در اینه که فراگیر کله و تمامیت و بنیاد برای وحدت تام موجودات داره محسوب میشه. حالا این در تاریخ فلسفه اون جلسات اول عرض کردم باز محل اختلافه. اگر ما الهیاتمون الهیات ایجابی باشه در نهایت در سنت ارسطویی هگلی میمونیم که وجود امر الهی رو به منزله خود این تمامیت و به منزله فعلیت محض و عقل و خوداندیشی عقل میفهمیم. اگر در سنت فلوتینی و افلاطونی الهیات سلبی به سر ببریم، در واقع وجود امر الوهی رو فراتر از تمام این معانی باز برایش یک تعالی دیگری در نظر میگیریم که این بس در هایدگر به این شکل منعکس نشده. و هایدگر وقتی که از اونتو تئولوژی و از کل سنت فلسفی بحث میکنه، میبینید مبدأش هگله و در پرتوی هگل سنت ارسطویی و حتی افلاطون و کل سنت متافیزیک رو داره تفسیر میکنه به این معنی و برای الهیات سلبی از این جهت خیلی شأن خاصی قائل نیست. البته قائل هست، ولی در به نظر من در ناگفته شده. یعنی اگه خودمون بخوایم بریم به نااندیشیده هایدگر، اونجا باید یک جور در واقع تفسیر پدیدارشناختی از نوعی الهیات سلبی رو به نظرم باز بکنیم که حالا در جای خودش محل بحث میمونه. خب فعلا نگه داریم، یه نتیجه گیری هایدگر میکنه که این رو من الان در زمان سوخته آخر کلاس بخوام بگم عدم میره، میذارم برای جلسه بعد، ولی فقط میتونم فهرستوار بگم بعد از باز کردن این جلسه بعد هم رو شروع بکنیم انشالله. ببینید اینطور میگه، میگه ما اگر بخوایم، اینو میگم که دیگه متن تا اینجاش بخونید برای جلسه بعد متن رو خونده باشه، میگه ما اگر بخوایم شکل گیری متافیزیک رو به منزله هستی خداشناسی توضیح بدیم، در این فهرست از پیوستگی مفاهیم بنیادین توضیحش میدیم، میگیم موضوع تفکر چیه، یا زاخه به تعبیر آلمانی، موضوع تفکر وجوده، وجود به شیوه بنیاد داره اندیشیده میشه، یا به نحو بنیاد یعنی وجود از این جهت که بنیاد موجوداته و وحدت بخشه به موجوداته داره فهمیده میشه. وجود که به مثابه بنیاد اندیشیده بشه، چه بنیادیه؟ نه هر بنیادی، اون واپسین بنیاد و بنیاد نهاییه که در پس اون دیگه هیچ بنیادی نیست، به تعبیری بنیاد بی بنیاده یا بنیاد نخستینه. و بنیاد نخستین یا به تعبیر یونانی پروت آرخه، آرخه نخستین، در واقع موضوع نخستین تفکره. به این ترتیب یعنی وجود که موضوع تفکر بود تبدیل میشه به موضوع نخستین یا بنیاد نخستین. موضوع نخستین در آلمانی موضوع یعنی زاخه، نخستین اور سرش میذارن، اور زاخه یعنی علت، از این بازیه که هایدگر میکنه، ولی برای اصلا مفهوم داره میگه. یعنی موضوع تفکر از وجود تبدیل میشه به بنیاد نخستین به منزله علت و علت نخستین. علت نخستین به تعبیر لاتینی میاره که یادآور اندیشه الهیاتی قرون وسطا باشه، بهش میگه کاوزا پریما یا اولتیما راتیو. راتیو معنی علت میده، اولتیما یعنی اون واپسین یا نهایی، یعنی واپسین علت، و واپسین علت همزمان یعنی واپسین یا نهایی ترین عقل و بنیاد. راتیو و لوگوس به معنی عقل، و واپسین عقل یا نهایی ترین عقل به منزله علت نخستین که عقل مطلق بنیادگذار خیش به منزله خوداندیشی هست، چیزیه که در سنت متافیزیکی قرون وسطاش گفته شده کاوسا سوی، یعنی علت خود. علت خود در واقع تعبیر اسکولاستیکی مسیحی هست برای چیزی که ما بهش میگیم علت العلل یا علت نخستین. و میگه که کاوسا سوی یعنی عقل مطلق به منزله علت نخستین، و علت نخستین به منزله بنیاد، و بنیاد به منزله وحدت موجودات، و وحدت موجودات به منزله وجود. این میشه عنوان متافیزیکی برای اون چیزی که خدا در طول تاریخ فلسفه نامیده شده، و از اینجا خودش رو میرسونه در واقع به مفهوم متافیزیکی خدا. و جمله‌ای داره میگه که متافیزیک باید به سوی خدا بی اندیشد، یعنی اندیشش جهتگیریش به سوی در واقع خدا باشه. چون چرا باید این کار رو بکنه؟ چون موضوع تفکر وجود است، و وجود به مثابه بنیاد به تعبیر اون ذات میابد یا حقیقت خودش رو پیدا میکنه. حالا این به مثابه بنیاد رو شروع میکنه تفسیر کردن، میگه به مثابه بنیاد، یعنی به مثابه لوگوس، به مثابه هوپوکیمنون، به مثابه جوهر و در نهایت به مثابه سوژه. و این چیزیه که سیر و تحول درونی قوام ذاتی متافیزیکی رو در واقع در دل خودش شکل داده که ما رو میرسونه به نقطه‌ای که هگل میگه که من تفسیر نهایی همانی عقل و وجود پارمنیدس رو آشکار کردم و به دست آوردم و اون چیه؟ جوهر همان سوژه است به تعبیری. و از کجا به کجا وصل شد و هایدگر حالا تمام اینا که بحث کنه دوباره حالا جلسه بعد بحث میکنیم برمیگرده میگه حالا کل این مسیر قوام هستی خداشناسی بود، حالا ما میخوایم از بنیاد نااندیشیدهش بپرسیم که از اینجا راه پیدا میکنه مفهوم تمایز. تازه بحث اصلی شروع میشه از اینجا که همین چند صفحه واپسینشه که نیاز داره یه جلسه کامل روش بیستیم و بحث بکنیم. تا همینجا فعلا بحثمون باشه، نیه نگه داریم پیش از این بکنم کشششم هم نباشه من خودم هم نیست. خب ما کلاسمون عملا کلاس ارشد رو من هر بار خودم میگم که یه مقدار تعامل بیشتر باشه، کنفرانس و ارائه مقاله و بحث و اینا انقدر خودم بحث میارم که الان کلی داریم تلاش میکنیم نصف اول بحثمون رو تونستیم تا آخر ذهن جوری جا بدیم، ولی امیدوارم که موثر بوده باشه تا اینجا دیگه بداریم به اواخر ترمیرسیم. یادم دکتر قوام بار میگفتم من از کنفرانس بدم میاد، کنفرانس رو دوست ندارم اینا. گفتم کنفرانس برای استاد یعنی اینکه مطلب نداره درس بده، نیم ساعتش رو میخواد پر کنه وایسه بگه آره چقدر خوب گفتی مثلا. من همچی چیز تو ذهنم نبود ولی عملا پر شد، یعنی دیگه به کنفرانس و صحبت شما نرسید بجه سوال جواب. حالا امیدوارم حتی کسی خورده نشده باشه از جهت بیشتر مطلب مطلع شده باشه. حالا اگه سوالی چیزی نکته ای داریم بفرمایید من در خدمتم. این دقیقا ادامه بحثه، بذارید ما مفصل واردش بشیم. یعنی آره، یعنی از اینجا هایدگر اونتوتئولوژی رو وقتی تحلیل کرد و این پیوستگی درونی رو نشون داد، بعدش تازه پرسش میکنه که این پیوستگی درونی چگونه باید فهمیده بشه، میاد سراغ یک تعلق متقابل دیگری به نام بنیادگذاری متقابل. بنیادگذاری متقابل بین وجود، وجود مطلق و مطلق وجود و ارتباط بین این دوتا. و از اینجا میگه که پیوستگی و ارتباط بین این دوتا چگونه باید فهمیده بشه، بنیادش در واقع تمایز بین وجود و موجوده. و تمایز بین وجود و موجود نه این متمایزان در دو طرف وجود و موجوده، بلکه در خود رویداد تمایز. و از اینجا دوباره مفهوم ایراگنیس باز میشه به منزله رویدادی که داره اصل این تمایز رو اساسا برای ما ممکن میکنه. دوباره مفهوم ایراگنیس گرهش میزنه. بله مقدمه، مقدم از این جهت که یعنی اساس این در واقع تمایز بین وجود و موجود و رابطه بنیادگذارانه بین وجود و موجود رو ما ذیل این رویداد تمایز داریم به فهم در میاریم و هم از مفهوم این همانی و هم از مفهوم تمایز دوباره راه پیدا میکنه به مفهوم رویداد خودش. حالا بذارید این با متن پیش بریم و قشنگ باز بشه. باز اگه سوالی دوستان داریم به تعبیر جهان ایده هاست دیگه، جهان سایه ها نیست. آره ببین در خود هایدگر این صریح مطرح نمیشه، یعنی هایدگر تمامیت وجود رو که میگه در واقع عالم علم الهی رو و عالم ایده ها رو یا نفس الامر به معنی ساحت عقل الهی و علم الهی، یعنی جهان ایده ها رو با در واقع جهان بهره مند از ایده ها یه جا داره مطرح میکنه و یه جا مطرح میکنه نه به معنی که این رو نفهمیده و ندیده، یعنی روی مفهوم خوریسموس و جدایی افلاطونی و اینها دست میگذاره منتها در اینجا براش محل بحث نیست. از چه جهت محل بحث نیست؟ از این جهت که در خود سنت افلاطونی هم محل بحث نیست. یعنی ما وقتی میگیم صادر اول نوس و نوس یعنی وجود، نوس در واقع خود نوس که چیز نیست، اون قلمرو سوم، اقنوم سوم نیست که وجود موجودات مادی و در واقع بهره مند از ایده ها ذیل اون فهمیده بشه. نوس عالم در واقع معقولاته و عالم وجود حقیقیه. منتها از این جهت که وجود حقیقیه که وجود در واقع عالم خلق به تعبیر عرفا ذیل اینه و ظهور اینه و به تعبیر افلاطونیش متکسیس اینه، ذیل همین داره مطرح میشه. یعنی ما از این جهت به نوس میگیم تمامیت وجود. خب تمامیت وجود باید بگیم تمامیت عالم ایده هاست، نه تمامیت عالم ماده. ولی عالم ماده خوش شنی نداره. عالم ماده یک سره متکسیسه، یک سره سایه این و ظهور اینه و ایده در واقع وجود حقیقیه نسبت به اون وجود. در تعبیر افلاطونیش این انتوسونه موجود حقیقیه، ایده و اون معونه اصلا ناموجوده و ما این رو در این ربط و در این رابطه ظهور و متکسیس باید بفهمیم. از این جهت وقتی نوس گفته میشه که تمامیته، در واقع اون معنای عالم خلق هم در دل خودش به تعبیر شما فرا گرفته و یک جا داره گفته میشه. کسی مثل هگل میاد این رو اصلا یکی میکنه، یعنی توتالیتی و تمامیتش، تمامیت طبیعت و روح همزمان و روحش هم روح در واقع تاریخیه، یعنی باز در واقع ناسوت در جریانه به تعبیری و از این جهت یکیه. ولی بنیاد بحث متفاوت نمیشه. در کجا متفاوت میشه؟ در جایی که ما این نوس وجود رو، خب نوس وجودی که یکیه یا گایس رو که تمامیت وجوده، باز متمایز بکنیم از یه مرتبه به عنوان فراتر از وجود. اتفاقی که هگل این رو منکر میشه و ارسطو هم منکر میشه، همون بس که در مورد حال فاصل داشتم خدمتتون اول کلاس هم بار گفتم اون دو سنت، در اونجا اتفاق میفته و تمایزیه که ما در عرفان نظری و ملا صدرا هم میتونیم به نحوی بازیابیش کنیم که دقیقش رو من خودم باید بخونم، یعنی من خودم وظیفه تعیین کردم که اینو برم دقیق از متون ملا صدرا استفاده کنم. ولی در عرفان نظری ما وقتی که به صادر اول یعنی عقل میگیم وجود، صرف وجود نمیگیم، بهش میگیم وجود منبسط و وجود منبسط با وجود مطلق در تمایزه. وجود مطلق اون وحدت نخستینه در واقع فراتر از وجوده به تعبیر افلاطونی، اون غیبه، غیب مطلقه. اون وجودی که تمامیت و توتالیتی اون وجود منبسطه، یعنی ما یک مطلقی داریم به معنای مطلق سریانی که وحدتش وحدت در کثرته. ولی در عرفان گفته میشه که باید از این مطلق یه مرتبه بالاتر رفت و مطلق رو در مرتبه مطلق در واقع لاوه شرط قسمی، آره لاوه شرط مقسمی در واقع پیدا کرد. یعنی این تمایزگذاری به این شکل در سنت در واقع هگلی ارسطویی منعکس نمیشه. منعکس نمیشه نه اینکه نفهمیدن، نفیش میکنن، یعنی میخوان که نفی بکنن به این معنی که در سیستم جا نمیشه و این تعبیر عقلانی نداره، یه عنصر دسترس ناپذیر غیر عقلانی اینجا در کار میاد که باید نفیش کرد. همین تعبیری که هگل میگه دیگه، میگه یا باید اسپینوزایی بود یا فیلسوف نبود. در واقع مسئله اصلی اینه، یعنی ما مطلق رو اگر به معنی غیر تمامیت خواستیم بفهمیم فراتر داریم، دیگه از دایره فلسفه اومدیم بیرون به فهمی که او از فلسفه داره. و به همین شکل ارسطو هم افلاطون رو رد میکنه، یعنی ارسطو وقتی خوریسموس افلاطونی رو رد میکنه، خوریسموس فقط دوگانه ایده و در واقع موجود مادی نیست. خوریسموس اصلی، اینو من از همین کتاب هم الفاسن یاد گرفتم، خوریسموس اصلی اینه که وحدت شرط وجود باشه نه مفهوم مسابق وجود. یعنی تمایز اصلی افلاطون و ارسطو در اینه. ارسطو میگه وحدت مسابق وجوده، هر جا که وجود باشه واحد هست. افلاطون میگه تا وحدت نباشه وجود ممکن نمیشه و از این جهت به آگاتونش میگه فراتر از وجود، یا فلوتین میگه اون هن، اون واحد خودش وجود نیست، صادر از اون تازه وجوده. خیلی پیچیده میشه اینجا، پیچیده میشه و چیزیه که هگل و ارسطو دارن ردش میکنن و نظریه در واقع فلسفی قرون وسطا که آگوستینوس بنیاد گذارش هست، شروعش از اینجاست که واحد که خداوند باشه خود وجوده. یعنی در واقع سنت اندیشه قرون وسطا میاد خودش رو در چارچوب ارسطو قرار میده از این جهت. درسته که خیلی عناصر رو از فلسفه نو افلاطونی وام گرفته، ولی اصل اون عنصر الهیات سلبی نو افلاطونی رو کنار میذاره و ایجابی میشه الهیاتش. که تو همین کتاب الفاصل هست که میگه فورفوریوس مبدا این کاره، یعنی فورفوریوس اولین کسی بود که در واقع واحد فلوتینی رو با وجود یکی کرد و بعد پروکلوس و داماسکیوس اینا بهش اعتراض کردن، ولی عملا اوگوستینوس و فلسفه سنتی که شکل گرفت سنت در واقع ارسطویی و فورفوریوسی به اصطلاح بود، و سنت که ما هم تو سنت فلسفه اسلامی میگیم خداوند واجب الوجوده، یعنی وجود رو اول به خدا اطلاق میکنه. منتها در فلسفه اسلامی پیچیده میشه در عرفان نظری، یعنی میگیم حالا وجود دوتا وجوده، یکی وجود لا به شرط مقسمی، یکی تازه وجود قسمی یا وجود منبسط، یعنی تازه وجود میشه دوتا وجود و پیچیده. نه ببین، کسرت رو در دو مرتبه باز، یعنی خودش حالا بحث دیگه، تو بحث نمیدونم تعیون اول تعیون ثانی فلان که کسرت کجاست، ولی همین که ما از اون غیب الغیوبی اومدیم یه مرحله پایین، اون وحدت در واقع مندمجی که همه کسرت درش هست در اونجا دیگه داره لحاظ میشه. حالا اونا دیگه چیزاست، تمایز گذاری های سنت های مختلف شارحانه که اون کسرت رو در کجا میخوام بنیانگذاری کنم، وحدت تعیون اول ثانی وجود منبسط در کدوم مرتبه است و امثال. حالا وارد اصل اون بحث نشم، میخوام مقصود اصلی اینه که ما تمامیت رو یا وحدت که کثرت رو در خودش مندمج داره یا در بر گرفته، این رو فراتر از این به مرتبه‌ای باز باید قائل بشیم و قائل میشیم و به چه معنی این ضرورتش رو نشون میدیم یا نمیدیم. اون چیزی که در سنت فلسفی شکل گرفته که میاد تا هگل سیر میکنه، که هیل خودش رو به ارسطو متصل میکنه و هایدگر اسمش رو میذاره اونتوتئولوژی، در واقع سنتیه که وجود مطلق رو از دریچه تمامیت داره بررسی میکنه، نه از دریچه فراتر از وجود و یک سلب مطلق یا الهیات سلبی. و این چیزی بوده که سنت فلسفه رو پیش برده، یعنی اون که اهل الهیات سلبی بوده عملا کنار زده شده به یک تعبیری. مثلا در تاریخ فلسفه قرون وسطا یک کسی مثل اکارت وقتی میاد میگه الوهیت از کل حیات تثلیث فراتره، تکفیر میشه و اون میگه بابا من مسیحی ام، ایمان دارم، چیز نیستم اینا. ولی ذیل اون فهم فلوتینی که داره، در واقع میخواد باز یه مرتبه‌ای به عنوان مرتبه فراتر از وجود رو ذیل سلب محض بهش قائل باشه و سنت رسمی رو نمیپذیره. به تعبیری پیشیده میشه از این جهت و من خودم هنوز تمام جوانه به مسئله رو در نیاوردم، یعنی این جرقش با همین مطالعات اخیر برام زده شده و اینکه هایدگر رو حالا و نقدش درباره اونتوتئولوژی رو در نسبت به اون چه جوری باید فهمید، هنوز خودم در حال مطالعه خلاصه. به منزله کلیه سعی میفهمه کل، یعنی از اینجا که مثلا داره هگل رو تفسیر میکنه، اینجا به معنی وحدت در کثرت و اون سنتز نهایی میفهمه. منتها در واقع امر نامشروط یا تعالی تئولوژیک رو، یعنی متعالی بودن خداوند از جهان رو هم باز داره ذیل همین تفسیر میکنه، یعنی خداوند رو، یعنی ذیل سنت ارسطویی. ارسطو که مثل هگل نیست بگه خدا همین تمامیته، ولی وقتی که از ارسطو هم میپرسیم خدا چیه، باز میگه فعلیته و میگه وجوده. هایدگر این دوتا رو در پرتو هم میبینه، یعنی ذیل اونتوتئولوژی هر دو رو با هم داره نقد میکنه، چه جایی که در واقع خدا به منزله عقل متعالی پدید آورنده تمامیت وجود باشه، چه جایی که خدا در واقع این عقل تمامیت یافته وجود به معنی هگلیش باشه. یعنی هر دو رو ذیل اونتوتئولوژی در واقع نقد میکنه از این جهت که هر دو وجود رو دارن ذیل عقل و ساخت عقل قرار میدن. اما این که ما سطحی از معنا داشته باشیم که به اون اصلا وجود نگیم و بهش بگیم فراتر از وجود و رهیافتمون صرفا سلبی باشه، این رو هایدگر چطور میفهمه به نظرم این جاییه که اندیشه خودش باز میشه که ارایگنیس رو، اون رویداد رو و اون در واقع دسترس ناپذیری که در دل خودش ناپوشیدگی رو داره ممکن میکنه، اون رو میگه اصلا مقدمه بر این متمایزانن، یعنی وجود و موجود. شاید از این جهت بشه با اون سطح در واقع سلب محض در پیوند قرار داد، مثلا از یه سمت میشه در پیوند قرار داد، از یه سمت نمیشه. از چه جهت نمیشه؟ از این جهت که رابطه تمام این سطوح مختلف برای هایدگر رابطه ظهوره، رابطه متقابل ظهوره و ظهورش ظهور تزایفیه نه ظهور اشراقی که از یک سمت ظهور ممکن بشه برای تر. ولی باز جای تحقیق و مطالعه چی؟ در نظر باید یه رابطه، رابطه تزایفیه دیگه، یعنی یک رویدادیه که رویداد آشکار کننده است. اون چیزی که آشکار میشه وجوده و وجود که آشکار میشه توأم با وجود، فهمنده وجود یعنی دازاین هم داره ممکن میشه، چون وجود و فهمنده وجود در نسبت متقابل با هم هستن. و این رو ما به این شیوه میتونیم بگیم در سنت مثلا فلسفه قدیم، فلسفه عرفانی نداریم، اما به نحوی هم داریم، یعنی به این هم داریم که تا در واقع انسان نباشه کل این فرایند ظهور و خلق و وجود در واقع اتفاق نمیفته و جایگاه ویژه‌ای باز انسان از این جهت داره در مقام در واقع جامعیتی که اون ظهور بتونه در تمامیت ظهور بکنه. چیز غریبی میشه. حالا حتی آخرش منم میرسم به جملاتی مثل معروف فردی پیش بریم، ولی به صورت یه مقدار شاید تمایز یافته تر. نه حالا نمیخوام فعلا اینجوری از این تطبیقای اینطوری شتاب زده انجام بدم، ولی این دوگانه رو در خود سنت فلسفی میشه دید از این جهت که هایدگر هر جای که اونتوتئولوژی رو مطرح میکنه نظرش به این پیوستگیه که تا هگل میرسه. و وقتی که میخواد هگل رو در بنیاد فلسفه قدیم نشون بده، باز میره سراغ ارسطو و کاری که ارسطو در مواد و طبیعه داره میکنه. و در جایی که میخواد افلاطون رو هم با این یک کاسه بکنه، اونجا یه مقدار مسئلهش پیچیده میشه. آگاتون افلاطون رو به سادگی با علت ارسطویی میخواد یک کاسه کنه، در حالی که در اندیشه قبلی خودش این کارو نمیکنه و برای افلاطون یه جایگاه ویژه‌ای برای عنوان آگاتون و اون اپیکینا تعالی از وجود قائله و میخواد مفهوم در واقع زمانمندی یا مفهوم رویداد رو به اصطلاح ذیل اون بفهمه. ولی در اندیشه متأخرش که میخواد کل سنت فلسفی رو یک کاسه بکنه، از این جهت از این تمایز خاص افلاطونی عبور میکنه و اون رو با ارسطو یکی میگیره. این خودش خیلی محل بحثه، یعنی جای کار داره از این جهت. حالا من خودم دارم رو این بیشتر مطالعه میکنم، فکر میکنم، یعنی تناظری که میخوام برقرار بکنم تناظر نه یه جا بگیم هایدگر ابن عربی بحثه که همیشه شده لوس هم شده، بلکه رابطه هایدگر با در واقع هگل و سنت افلاطونی از یک طرف و از اون طرف رابطه در واقع سنت فلسفی ما با سنت عرفانیمون، یعنی دو مطالعه متناظر موازی هم از این جهت با یک مسئله واحد. ببینیم اینو چجوری میشه پیش برد. برای آینده است. آره یه سوال شما پرسیدن تا کجا رفت؟ شما من دوستان میخواین تشریف ببرین؟ آره مشکل نیست، تو اگه میخواین تشریف ببرید من چیز نیست. کلاس یعنی چیز از اینجا کلاس تعطیله حالا دیگه. در اینجا آره بکن بنیاد ارکوندن یعنی رفتن به علت، خب، و یافتن علت. بگوندن یعنی بر مبنای علت شما بیاید توضیح بدید که چی برای بنیاد یافته. میشه حرکت رو یعنی اینجوری فهمید، یعنی خیلی بخوام تصویری و اصطلاح سازی و مبتدلش کنم، این اگر سطح مثلا بنیاد باشه و اینها رتبه های بنیادی یافته در اون بنیاد باشن، ارکوندن این حرکته به سوی بنیاده، بگوندن این حرکته،
یعنی از سوی بنیاد شما این سطور رو میخواید تحلیل بکنید. گرد خود اینه، یعنی بنیاد گذاریه. اینجوری میشه فهمیدش. گرد نمیدونم یا بنیاد یابی، یعنی به سمت این بخواهیم بیاد. بنیاد گذاری در واقع به تعبیری گرد یعنی مسیر علمی. از این جهت اگر واقعا بگیم این یکی یعنی مسیر علمی. گرد یعنی تو خود لم بمونیم دیگه، حالا خود بنیاد بمونیم. بنیاد گذاری یا تأسیس و
تبیین از این جهت، تبیین یعنی اینکه من تبیین لمی بکنم، یعنی بنیاد رو به دست آوردم، حالا بر مبنای اون چیزی که بر این بنیاد بنیادی یافته رو شروع کنم تبیین کردم. به این هم خب سوالی اگه نیست بیایی کلاس غیر رسمی رو هم به پایان برسونیم. چیه؟
خب
آها بله میتونه اینجوری لحاظ بشه دیگه. برای به این میگم بنیاد نخستین دیگه، کاوسا پریما، یعنی اولین بنیاد یا بنیاد پروت آرخه، یعنی آرخه نخستین. اینا هر کدوم نسبت به دیگری میتونن دوباره آرخه محسوب بشن. منظور من اصلی در اینه، یعنی بس در این بنیاد خود بنیاده یا بنیاد بی بنیاد یا کاوسا سویی، چیزی که دیگه خودش بنیادگذاری نمیشه، خودش علت خودش هست. بس در اینجاست، یعنی اونا از این جهت خیلی اهمیتی ندارن که چه جوری دوباره اون یکی بنیاد و یکی اونجایی که بنیادیه که بنیادگذار کله مسئله میشه. سلام چی؟ آره